عواملشون و در جهتگیری زندگی شما طبیعتا نقش ویژه رو توی ایفا اکثر روز دیگه 750 روز دیگه باید تا 1400 میشیم و قرن جدید اسلام آغاز میشه در 1400 طبیعتا پروژه قرن جدید با برنامه‌ای که تقسیم دارم کنم از نکون در آخری که در افرمی که تقسیم شده 1444 هست عملیاتی شدن و اجرای شدن پروژه 1444 رو شاهد خواهیم بود. مدت در باب ما در این برنامه حدود 46 سال هست و امروز شما متوسط 20 تا 25 ساله اید، در 1444 متوسط 65 تا 70 ساله خواهید بود انشاءالله و لذا اصل دوره جوانی میانسالی و شیری شما دوره ایست که در واقع این بخش رو به خودش اختصاص میدید. در واقع اصل جوانی و میانسالی شما تا مرحله شیریتون بحث تمدن اسلامی و شکلی نظام تمدن. لذا پروژه ایران 1444 پروژه ایست که طبیعتا نسل شما در درگیره و به عنوان نسل چهارم شناخت شما، آشنایی شما، آگاهی شما از این موضوع قطع به یقین در تعیین مسیر زندگی شما مؤثر خواهد بود. سال 2065 یا سال 1414 اونگونه که آقای ریچارد واتسون و دیگران برای سازمان ملل ترسیم کردن جهان از امروز تا اون روز با 13 تا ابر مصیبت روبروست. این 13 تا ابر مصیبت همین الان هم حاکم و جاری است. خب یکیش بدهی روزافزون کره زمینه که خب مستقر درک یا بدهی تا سال 1444 یعنی 46 سال دیگه سال 2065 میلادی هیچ افق مناسبی برای خونسا کردن بدهی در اقتصاد جهان وجود نداره. الان همونجور که مستقرید خب بول اقتصادی جهان یعنی آمریکا 22 تریلیون دلار بدهی داره، ژاپن 15 تریلیون دلار بدهی داره و چین 12 تریلیون دلار بدهی داره. فرانسه با 2.2 تریلیون دلار در رتبه های بعدی است. عملا اقتصاد جهان با یک مشکل روبروست که موج مشکلات اقتصادی شناخته شده برخلاف آنچه که در محافل علمی ما گفته میشه و مسئولین سیاسی ما میگن خیلی ربطی به مسئله تحریم ها نداره. یک مسئله در سطح جهان به عنوان بحران اقتصادی از 2008 میلادی شروع شده و این ماجرا تا سال 2065 هم ادامه خواهد داشت. هیچ چشم‌اندازی نداره، یعنی آنچه که آقای واتسون مطرح کرده اینه. نقشه هم که می‌بینید خب اکثر کشورهایی که برنج قرمز در آمدن وضعیت بحرانی دارن، اونجور که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول معین کرده. کشورهایی که بالاترین بدهی رو دارن از اون رنگشون قرمزه، مثل اروپا، آمریکای شمالی، کانادا، آمریکا و مکزیک، برزیل در آمریکای لاتین و به ویژه کشور هند، چین، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا. این اسمایی که شنیدید از دید توده های جامعه ما و به خصوص شما جوانا خیلی وقتشون خوبه. آقا این ممکنه چین دچار مشکل باشه، ژاپن دچار مشکل باشه، اروپا دچار مشکل باشه، آمریکا دچار مشکل باشه، استرالیا دچار مشکل باشه، اما این آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پوله. یعنی هنگامی که شما وارد این وبسایتش میشید همین جایی داره کنتور میندازه و بدهی جهان متوسط سالی 3.5 تریلیون دلار بهش اضافه میشه. الان کره زمین حدود 70 تریلیون دلار بدهی داره که از این 70 تریلیون دلار 22 تریلیونش مربوط به ایالات متحده است. کل درآمد اقتصاد کره زمین 45 تریلیون دلاره، 45 هزار میلیارد دلار. بدهی امروز کره زمین 70 تریلیون دلاره. پس اقتصاد جهان ورشکست شده. هیچ چشم‌انداز مناسبی برای حل مشکل اقتصاد جهانی وجود نداره. حدود 1400 جلد کتاب براش نوشتن در 8 سال گذشته توی آمریکا که یکی به داد ما برسه، ما رو نجات بده. این 1400 مجلد کتاب رو ما پی دی افش رو روی وبسایت اقتصادی مرکزمون گذاشتیم. دوستانی که علاقه‌مند هستن اینها رو استفاده کنن میتونن به وبسایت کدامایی .ir مراجعه کنن، در بخش پایش استراتژیک این 1400 مجلد کتاب رو ببینن. پس یکی از مشکلات امروز و آینده کره زمین بدهیه. آینده ای که میتونیم بهش بیاندیشیم اینه که هیچ کشوری که بدهکار نباشه، هیچ شرکتی که بدهکار نباشه و هیچ انسانی که بدهکار نباشه به کره زمین پیدا نمیشه دیگه. یعنی ستا حقوقی درستی شده اینه، کشورها در آینده همه بدهکار، شرکتها، کارخونهها، سازمانها، دستگاهها، دولتی غیر دولتی همه بدهکار و تک تک انسان ها همه سال و دفترچه قسط و همه بدهکار، یعنی همه با قرض زندگی کنند. این شعاری است که تحت عنوان اصالت درد یا بدهی وجود داره. مشکل دوم که کما بیش مستحضره این مسئله محیط زیسته. در محیط زیست انوایرمنتال چنج یا تغییرات زیست محیطی که الان 17 ساله شروع شده، امسال سال 18 همه مشکلات زیست محیطی در جهان هست. پیشبینی هم که انجام شده، سازمان ملل هم اعلام کرده از سال 2050 به بعد هم چشم‌انداز امیدوار کننده نیست. حالا مگر خدا رحم کنه، ولی این خوشحالی که الان در سراسر جهان وجود داره، در ایران هم به همین نسبت، این تقریبا تا پیری شما استمرار داره. خیلی شما ببینید خلاصه هم بدهی هم مسئله تغییرات زیست محیطی. سوم مسئله که سازمان ملل روش انگشت گذاشته، مسئله ویژوالیسم یا تفرد، مسئله فردیت در تعلیم و تربیت و در ساخت زندگی انسان خیلی جدیه. این مشکلات که شما میبینید، جوان ها تازه ازدواج میکنن طلاق میگیرن، خانواده ها یه دونه بچه بیشتر ندارن، بچه ها به تنهایی عادت میکنن، افراد بیشتر سرگرمی و دغدغه‌شون توی تبلت و لپتاپ و به خصوص موبایلشونه، یک زندگی متفردانه رو دنبال میکنن. اندیویژوالیسم یا تفرد یک بیماریه جدیه که خب بیشتر به نسل شما برمیگرده. حالا نسل ما هنوز یه 4-5 تا پیرزن پیرمرد دور هم جمع بشیم بشیم اختلاط کنیم موصلش رو داریم. نسل شما خب طبیعتا بیشتر کسر سرش یه گوشی باشه و در جامعه ما هنوز خیلی جدی نشده، اما خب از 12 سال پیش توی قرد و توی کره و توی ژاپن به اوج خودش رسیده. خطر اندیویژوالیسم، خطر تفرد بسیار خطر عجیبی داره. مستحضر که سال گذشته کشور انگلیس یه وزارتخونه را انداخت به نام وزارت تنهایی. خانم ترزامی نخست وزیر انگلیس یک خانمی رو گذاشت وزیر وزارت تنهایی. انگلیس حدود 75 میلیون نفر جمعیت داره، 9.5 میلیون نفر از این 75 میلیون نفر زندگیشون تنهاست، یعنی ازدواج نکردن، نمیخوان ازدواج کنن، سنشون هم گذشته. وزارت تنهایی که را افتاد تلیعه ای بود برای اینکه شما شاهد باشید در سالهای آینده کشورهای دیگه هم وزارت تنهایی را بندازن به جای وزارت خانواده. امروز مشکلات تو این زمینه مشکلات عدیده ایست. یعنی یه خانمی بالاخره شده استاد مثلا دانشگاه، شده فرزانورد، راننده تریلی، یه آقایی به مدارج بالای زندگی رسیده، حوصله اینکه زیر یک سقف با هم زندگی کنن رو ندارن، حوصله بچه رو ندارن، دیگران رو ندارن، حوصله همدیگر ندارن. اما خب این مشکل و موزر ابعاد نگران کننده ای داره. خب مستحضرید الان یه خانومی که تحصیلات بسیار بالایی داره، شغل بسیار بالایی داره، درآمد بسیار بالایی داره، اونجا بالاخره نیاز به مسئله عاطفی داره ها، مسئله جنسی نه، مسئله جنسی و شهوت نه، مسئله عاطفی. بالاخره یه خانومی مثلا 40 سالشه، نیاز داره برش بذاره روشه یک کسی نوازشش کنه. امروز ساختار جامعه که وزارت تنهایی رو داره مثلا 50 پوند برای یک ساعت، برای یک ساعت 50 پوند از پرفشنال ها به گفته خانومه سرش بذاره رو دوشه، یه آقایی یک ساعت نوازشش کنه. الان پوند تقریبا چقدر تو بازار؟ مثلا 15-16 هزار تومن. 50 پوند چقدر میشه؟ آقایون تمه برشو نداره کنن شده برن انگلیس میگن قیمت رو بیشترین بازار رو خراب میکنی. یعنی وقتی 50 پوند یک کسی باید بده تا یک ساعت سرشو بذاره روشونه یه نفر نوازشش کنه، ببینید باید تکرار رو بکنیم، برای مسئله شهوانی نیست، این نیاز عاطفی. یعنی در یک زندگی مدر ما میاییم به آقایون، به خانوما تحصیلات میدیم، تکنولوژی میدیم، امکانات میدیم، انسانیتشون رو میدیم، عاطفهشون رو میدیم، نابود میکنیم. یکی از تبعاتی که ترند اصطلاح باستون میگه در ماجرای سال 2010 تا 2050 تا 2065 به بعد، یعنی از 8-9 سال پیش که بحث شروع شده، بحث ترند گذاری مال 2010 تا 2050 تا 2065. در این آینده حالا وزارت تنمایی به وجود اومد در انگلیس، بقیه کشورها هم را میندازن. الان شما دارید میبینید ما بالای 65-6% دانشجوی دختر هم، یعنی الان دانشجوی ما بیشتر از که آقایون باشن خانوم هم، از 1179. این یعنی که تعداد خانوم هایی تحصیل کرده از آقایون تحصیل کرده بیشتر. این یعنی مرد همکف برای خانومی که تحصیلات عالیه داره پیدا نمیشه. این معنیش اینه که ما الان تعداد زیادی از خانوم های تحصیلات عالیه بالای مثلا سن 40 سال داریم که مجردن. یعنی این فاجعه که ما درست کردیم از 1979، از تقریبا 18 سال پیش باید تعادل ایجاد می‌کردیم. هر چند ما فریاد زدیم، من رفتم نشستم توی تلویزیون گفتم آقا تو رو خدا یا سربازی رو برش دارید یا خانم‌ها برن سربازی که آقایون اگه سربازی نرن بتونن راحت‌تر بیان دانشگاه، یا اینکه خانم هم مثلا سربازی براش درست کنید که اینا هم مثلا به سادگی نیان دانشگاه. آقا خلاصه نشد. بالاخره الان ما یک نسلی داریم از خانم هایی که تحصیلات عالیه دارن، منابع درآمدی بالایی دارن، امکان ازدواج ندارن. این بازی از 30-40 سال پیش تو غرب شروع شده بود و تبعاتش تو جامعه ما خودش رو نشون داد. تفرد یا اندیویژوالیتی یک قضیه عجیب و غریب فلسفی است که متاسفانه حداقل تجربه غربی هنوز تو ایران ترجمه نشده. اما خب سازمان ملل به عنوان یکی از اون میدونایی که ببینید اون هر کدوم یک ترنده، ترند روند ابر روند اگه ترند. پس اندیویژوالیتی یا تفرد یه مصیبت، اینو مد نظر داشته باشید. اولی دلهی بود، دومی تفرد زیست‌محیطی بود، سومی اندیویژوالیتی و تفرد، چهارمی مسئله مهم دیجیتالیزیشن، اینکه از زندگی شما اگر یه دونه موبایل رو بگیرن نسل شما نابود میشه. ما ها هنوز یه مقدار سنتی هستیم، خب بشینیم جلو تلویزیون و مثلا ما اون تلویزیون تلفن قدیمی ها صحبت کنیم و روزنامه بخونیم. اما خب شما واقعا اگه الان شما رو از شبکه‌های اجتماعی بگیرن میدونید انگار برای نفستون رو گرفتن. این وضعیت دیجیتالیزیشن در سال 2065 میلادی به مرحله میرسه که انسان تبدیل میشه به موجودی به نام انسان بایوسایبورگ، یعنی انسانی که شخصیت شخصیت سایبرنتیکه. انسان بایوسایبورگ انسانی که بخش عمده ساختار نیازهای حتی وجودیش رو مسائل فضای سایبر رقم میزنه. این بحران بعدی یه بحران جدی وجود داره، شهرنشینی مفرد. عمده روستاها از بین میرن تو 50 سال آینده و بالای 95% جمعیت جهان شهرنشین میشه. اوربانیزیشن یا شهرنشینی مفرد یک فاجعه است که خب تو ایران هم کما بیش شاهده که روستاها داره خالی میشه، همه دارن میرن شهر. یه موضوع خیلی مهم پیریه، ایجینگ یا پیری. الان تو غرب شروع شده، تو ژاپن و کره شروع شده، ایران از 1414 از 16 سال دیگه ایران تو سرازیری پیری میفته. نسل شما نسلیست که طبیعتا به دوره میانسالی برسید، شما تو اوج پیری کشور به دوره میانسالی برسید. زاد و ولد پایینه، ازدواج کمه، ازدواج ها به طلاق می انجامه، ازدواج اگه بمونه هم یه بچه بیشتر به دنیا نمیارن و لذا ما با کاهش جمعیت رو برو هستیم. رهبری توی زمینه از 1989 به این سوره هشدار داده، تلاش کرده، اما خب امسال هم آمار هفته گذشته طلاق های سال گذشته و امسال که منتشر شد خب شید داره. متاسفانه هم تعداد ازدواج ها کم شده، هم طلاق زیاد میشه، هم بعد از ازدواج زاد و ولد کمه. لذا مسئله ایجینگ یا پیری بحرانیست در جهان که تو ایران هم سراغ کشور ما آمده. 1414 دیگه ما سرازیر میشیم تو قضیه یا پیری، یعنی کشورمون میفته تو قلتش و خیلی خطرناک. یکی از اجزای جدی مشکلات 13 گانه آینده جهان بیماری اضطرابه. انکسایتی یا اضطراب بیماری است که از همین الان خواهش میکنم شما به عنوان پسران و دختران من از الان خودتون آماده کنید. بیماری تمدنی بیماری اضطراب، هر چی میدونید کمتر میرسید، هر چی تلاش میکنید اون هی انگار میره عقبتر. اون چیزی که خواهدش کرد بشر با اضطراب زندگی میکنه. پدر بزرگ مادر بزرگاتون رو ببینید چقدر با آرامش میخوابند، حالا به نسبت پدر مادراتون که هم سن ما هستن، پدر بزرگ مادر بزرگ باشون ببینید با چه آرامشی میخوابن، با چه آرامش شخصیتی زندگی میکنن. بعد نسل خودتون هم ببینید سرگشته، گم شده، خیلی چیزا هنوز نیست که بخوادش برسی، اون این همه راه داری درس رو بخونید، این همه راه داری تخصص بگیرید، زندگی چه جوری میشه، چند بار بعد میخوان خارج از کشور بگیرید تخصصات، مگه حالا چقدر انسان فرصت زندگی داره؟ از این رو یک دلیلی که توی اون تفرد عرض کردن مشکلات داریم، ازدواج مشکل داره، چون مقدمات ازدواج نیست، تخصص نیاز داره، شغل نیاز داره، منابع مالی نیاز داره، اینقدر مقدمه چینی باید انجام بشه، انسان از اصل زندگی میمونه، از بس این مقدمات رو باید طی کنه. حالا این نیاز یه بیماری ایجاد میکنه، اینا که سازمان ملل میگن که اسمش بیماری انگزایتی یا اضطرابه. اضطراب بیماری عادی جامعه بشر است. اینو ما باید فکری براش کنیم، یعنی در واقع حالا به خصوص به نسل ما هم که دیگه برنمیگرده، نسل شما از الان باید فکر بکنید که چه میشه کرد، چجوری میشه جلو رفت که جامعه مضطربی نباشه. عموما تک تک افراد از اضطراب دور بشن. بالاخره ما یک فرمول داریم در قرآن دیگه، الا بذکر الله تطمئن القلوب، اینه که با یاد خدا اطمینان قلبی و آرامش قلبی به وجود میاد. اما چجوری؟ لذا این تغییرات زیست محیطی مانند بدهی، مانند شهرنشینی مفرط، مانند دیجیتالی شدن زندگی، مانند تفرد، یه پدیده خطرناکی هم هست به نام مسئله اضطراب یا انگزایتی. یه موضوع مهم نیست که خیلی ربطی به مثلا ما نظر غربیان نگران بشن، تغییر قدرت از غرب کره زمین به شرق کره زمین، این تغییر قدرت نگرانی اوناست، اما ما نسبت به این قضیه خوشی. از موقعی که در 2010 میلادی، از تقریبا حدود 9 سال پیش، 88-89 سازمان ملل اعلام کرد که قدرت از غرب کره زمین به شرق کره زمین منتقل میشه، همه فکر میکردن قدرت میره توی چین. اما اونطوری که توی پلن کلی سازمان ملل اعلام میکنه با دیدگاه واتسون و ترودوک، سه تا کشور در سال 2036-1415 به بعد نقش ابرقدرت اصلی جهان ایفا میکنن. این سه تا کشور اولیش مکزیکه، بله ببینید ترکی، ایران و مکزیکو بیکام کیپ هاوس. کلید قدرت کی در دست داره؟ ترکیه و مکزیک و ایران. مکزیک برای چی؟ مکزیکی ها از 25 سال پیش ریختن تو خاک آمریکا، دارن آمریکا رو اشغال میکنن. این دیواری که الان ترامپ داره میکشه 3700 کیلومتر بین مکزیک و آمریکا، این دیوار برای این به وجود اومده که از زمان جورج بوش که نگارن مکزیکی ها بیان 3700 کیلومتر مرز ارتش رو بردن مستقر کردن، یه دیوار عظیمیه. آرژانتینیا و بقیه کشورهای آمریکای لاتین میان مکزیک، از مکزیک دارن میان داخل خاک آمریکا. اینا با هم زندگی میکنن، زبان انگلیسی یاد نمیگیرن، کارگران میرن یه جاهایی با هم دیگه زندگی میکنن، وارد فرهنگ آمریکایی نمیشن، حل نمیشن تو فرهنگ آمریکایی و فرهنگ آنگلوساکسونی. تا الان 40 میلیون نفرن، زبانشون اسپانیاییه، فرهنگشون لاتینیه، اینا دارن آمریکا رو اشغال میکنن. پیشبینی بر اینه که در سال 2036-2036 16 به 17 سال دیگه آمریکا به اشغال اینا در بیاد، زاد و ولد سیاه‌پوستا کاهش پیدا کرده، زاد و ولد سفیدپوستا کاهش پیدا کرده، اینا زاد و ولدشون بالا میان میریزن اونجا، با هم زندگی میکنن، زبان انگلیسی یاد نمیگیرن، فرهنگ غربی فرهنگ آمریکایی یاد نمیگیرن، آمریکا اشغال میشه. برای مواجهه با این قضیه آمریکا اومده دیوار عظیمی رو داره میکشه اونجا و ارتش رو مستقر کرده. لذا الان 9 ساله دارن مبارزه میکنن، ندارن اتفاق بیفته. اما به هر جهت خوب یا بد آمریکا در 25 سال 30 سال آینده تجزیه خواهد شد، چون ایالت‌های آمریکا مستقلن. آمریکا یک حکومت فدراله، هر کدوم از ایالت‌هاش یا به قول ما استان‌هاش قوانین مجزا داره، برای آماده شدن مستعده. تجزیه آمریکا خطر جدی در این دوره و اشغالش توسط کشور مکزیک. مکزیک ابرقدرت در واقع تمدن قاره آمریکای شمالی و جنوبی، این پیشبینی سازمان ملل دیگه حتی قطعیشون هم هست. ترکیه اگر جزء اتحادیه اروپا پذیرفته بشه، عملا مدیریت قاره سبز رو دست میگیره. وقتی در سال 2000 در میلادی معلوم شد که ترکیه به دلیل جمعیتش، به دلیل موقعیت متفاوتش، مدیریت قاره اروپا رو دست میگیره، کار از دست آلمان و فرانسه میاد بیرون، چون سه کشور اصلی اروپایی هستن مدیریت میکنن، انگلیس و فرانسه و آلمان. انگلیس که اخیرا از در ماجرای برگزیت از اتحادیه اروپا رفته بیرون، حالا دارن تلاش میکنن دوباره برش گردونن. فرانسه دچار مشکل الان 16-17 مردم شنبه ها میرن تو خیابون علیه جنبش سرجنبش ضد سرمایه داری. کار اصلی قاره اروپا دست آلمانه. خانم مرکل 10 ساله وایستاده پای قضیه که اجازه نده کشور ترکیه وارد اتحادیه اروپا بشه. ترکیه به دلیل جمعیتش، به دلیل وجودش در قاره آسیا، به دلیل نسبتی که با خاورمیانه داره و به دلیل هزار یک عامل دیگه، به ویژه ساز و بلد، این امکان داره که اگر اتحادیه اروپا به پیوند مدیریت قاره رو دست خودش بگیره. الان 4 میلیون ترکیه‌ای داخل آلمانن. اینا بچه‌هاشون رو نمی‌فرستن مهد کودک، پیرزن پیرمردای ترکیه‌ای رو می‌برن اونجا پدر بزرگ مادر بزرگ رو بچه‌ها رو میدن دست اینا نگه‌دارن. لذا نگرانی آلمانی‌ها از ترک‌ها خیلی نگرانی جدیه. اما به هر جهت همونطور که پیش‌بینی می‌شد قاره آمریکا بیفته دست مکزیکی‌ها، قاره اروپایی هم بیفته دست کشور ترکیه. و سازمان ملل شده نگرانی رو اعلام کرد. هم آمریکا هوشیار شد، شروع کرد دیوار زدن، قوانین مهاجرتی سفت و سختی رو گذاشت، همه رو گرفت بیرون خیلی‌هاشون رو. هم اروپا متوجه شد نباید اجازه بده ترکیه وارد اتحادیه اروپا بشه. ترکیه هم داره تلاشش رو می‌کنه که بپیونده. این دو تا کشور ترکیه و مکزیک. سومیش ایران. جایگاه ایران چیه؟ ایران چه نقشی داره توی آینده جهان؟ حرف ایران در سازمان ملل اینه که اداره جهان سیستم عامل میخواد. شما الان با این کامپیوتر وقتی کار میکنید به سیستم عامل دارید به نام ویندوز. اگر از اون موبایلتون بخواید سیستم عامل بردارید، اندروید دیگه، باید چیز دیگه داشتید. اگر اون لپتاپتون این ویندوز رو برداشتید، باید حتما مثلا لینوکس بریزید، یه چیز دیگه بریزید. سیستم عامل میخواد دیگه، در واقع سخت‌افزارش دیگه چی کار کرد؟ فقط حکومت ها یه ساختار سخت‌افزاری دارن، یه نرم افزار دارن. به نرم افزار هر حکومت میگن ایدئولوژی. ایدئولوژی یا سیستم عاملی که امروز رو همه کامپیوتر حکومت های جهان هست اسمش لیبرالیسم. از آمریکا تا ایران همه حکومت ها مبتنی بر لیبرالیسم عمل میکنن. زمان شوروی یه سیستم عامل دیگه بود به نام مارکسیسم. خب اون ویروسی شد، کنار گذاشتن، الان تو دنیا دیگه خیلی اعتبار نداره. هر کتاباش تدریس میشه، گروه های چپ هستن، دو سه تا کشور چپ مثل کره شمالی و مثل همین ونزوئلا و مثل بیلاروس و بولیوی هستن، اما دیگه تفکر چپ به عنوان سیستم عامل نمیتونه کشور رو اداره کنه. تفکر راست، تفکر لیبرالی، یه سیستم عاملیه که الان روی کامپیوترهای روی همه حکومت های دنیا به نام ایدئولوژی کپیتالیسم لیبرالی، سرمایه‌داری یا اصالت اباحه. این ایدئولوژی دچار مشکلات شده. عرض کردم در قضیه اقتصاد الان شکست خورده. 1400 جلد کتاب تا پارسال دانشمنداشون نوشتن، یکی به داد ما برسه ما رو نجات بده. در فرهنگ شکست خورده، در سیاست شکست خورده، شعارهاش همه زیر پا گذاشته شده. آمریکا میگفت حقوق بشر، میگفت دموکراسی، لیبرال دموکراسی. اما شما ببینید کویت، قطر، امارات، بحرین، عمان، اردن، مراکش، سعودی، هیچ کدوم دموکراسی ندارن، اصلا رای گیری ندارن. کشور ونزوئلا چون رو دریای نفت نشسته، آمریکا برای سقوط اقتصادش نفت اونجا رو نیاز داره، الان 3 هفته است گفته که 67% شما مردم رای دادید به آقای مادورو قبول نیست، از دید ما فلانی مثلا رئیس جمهوره. بازی که قضیه فتنه تو ایران در آوردن، گفتن که ما قبول نداریم مثلا یکی از دیگر رو قبول داریم، یه بازی دیگه رو. هر چی سودشون باشه اساسا برایشون چیزی برام دموکراسی و رأی مردم مطرح نیست. وقتی به شعارهای یک حکومت حمله شد، اون حکومت ارزش‌هاش از بین میره. بهش میگن هایپر نورمالیزیشن. نورمالیزیشن ببینید یه جامعه بدوی بیابونیه، هیچ نورمی نداره، قانونی نداره، فرهنگی نداره، تربیتی نداره. شما میاد یه سری قانون میذارید، یه مؤلفه‌های فرهنگی تعریف میکنید، معیارهای تربیتی تعریف میکنید، این جامعه را از حالت بدوی و بیابونی بیارید میرسونید به این نرم‌ها. این اگر از نرم‌هاش عبور کرد، از نرم‌هاش عبور کرد، میگن هایپر نرمالیزیشن. شما اول اومدید نرمالیزیشن کردید، یعنی تمدن ساختید، بچه ها رو تربیت کردید، قانون گذاشتید، فرهنگ ایجاد کردید، جامعه به فرهنگ و تربیت رسید، یعنی نرمالیزیشن. هایپر نرمالیزیشن یعنی از این مرحله عبور کرد، فرا بهنجار سازی. اینو بی بی سی چند ماه پیش پخش کرده، بی بی سی 4 انگلیسی. 2 ساعت و 40 دقیقه آدام کورتیس کار کرده، اون مستندساز معروف. اینو ببینید خیلی خوبه، هم هایپر نرمالیزیشن در آمریکا که الان توسط ترامپ داره انجام میشه، هم هایپر نرمالیزیشن در شوروی چطور اون پاشید و چطور الان آمریکا داره میپاشه. درسای زیادی برای هایپر نرمالیزیشن در ایران داره که جامعه ایران چطور داره از هنجارهاش عبور میکنه و داره هنجارهاش رو میذاره زیر پا، داره متلاشی میشه. یکی کمی هنجار خانواده، چون ایرانی ها عموما مسلمان ها خصوصا به خانواده شناخته میشن دیگه. ما یه نرمی تعریف کردیم، یه هنجار و رسم و رسوم و سنتی به نام نظام خانواده، الان خودمون داریم بهش حمله میکنیم، داریم میپاشونیمش. مثل قالب یخی که بذاری توی تابستون روی آسفالت آب میشه، یه تمدن هم آب میشه وقتی نرمهاش از بین بره. اگر اون 2 ساعت و 40 دقیقه رو بتونید ببینید، اون فیلم مستند به مدت 2 ساعت و 40 دقیقه هست، دقیقا دستتون میاد که چه بلایی داره سر مثلا نظام تمدنی میاد. خب پس یه سیستم عامل بود و کامپیوتر حکومت‌های جهان به نام مارکسیسم ویروسی شد گذاشتنش کنار. سیستم عامل بعدی رو منصوب کردن به نام لیبرالیسم. آقای فوکویاما وقتی شوروی پاشید گفت این حرف اول و آخر تاریخ، تاریخ دیگه تمام شد، به اند آف استوری، پایان تاریخ. چرا؟ چون ایدئولوژی جدیدی آمد در جهان که این دنیا رو اداره میکنه، ایدئولوژی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم. این ایدئولوژی رو شکست خورده. سال 2065 یعنی 40 و تقریبا 60 سال دیگه، چهره جهان چهره ای که از سال 2035 تا 2065 به مدت 30 سال در جهان همه منتظرن ببینن کدوم سیستم عامل میاد. اروپایی دوباره برگشتن سراغ خوندن کتابای مارکس. در همه دنیا همه میگن لیبرالیسم بذاریم کنار، دوباره این سراغ مارکسی از چاله به چاله. چینی ها که نمیتونن رو بی جای گذیر بدن، روس ها هم که نمیتونن، آمریکایی هم که کبرش رو برده تایدیج، یه جا پیشبینی کردن که میتونه سیستم عامل بده. دلیل این که گفته ایران از 2035-2036 به بعد تا 2065-2066 به مدت 30 سال کلید قدرت جهان رو دست میگیره ایران، به دلیل این که ایران سیستم عامل اداره جهان رو طراحی میکنه. یعنی نظام کامپیوتر جهانی یه ویندوز داره، ویروسی شده داره، برش می‌داریم، می‌خواد یه اندروید بریزه. کی اون اندروید رو طراحی می‌کنه؟ ایران. کی اون لینوکس رو طراحی می‌کنه؟ ایران. اینو رهبری اسمش رو گذاشته پروژه تمدن نوین اسلامی. و اسمش رو گذاشته در این بحث جدیدی که داشت، گذاشته گام دوم. گام اول 40 سال تا امسال. از امسال به مدت 46 سال تا 1444 گام دوم. گام دومی که ابتدای این متن خطاب به شما جوانایشون نوشته که شما جوانا پروژه تمدن نوین اسلامی رو با فرمولهای جامعه سازی و جامعه پردازی رقم بزنید. از 1382 15 سال پیش این بحثا شروع شد. این مباحث به صورت جدی با مدیریت خود ایشون جلو رفت. وقتی میگیم نظام اسلامی حدود 140 تا زیر نظام داره، 140 تا زیر نظام محورهاش مطالعه شد، 180 تا ترند داره که این 40 خورده ای که میبینید برای سال 1414 تا 1414، بعدیش از 1414 تا 1444. فراموش نکنید ترند سازمان ملل 13 تا، سازمان ملل برای جهان 13 تا عبر ترند داده بود. اما برای اداره روند نظام تمدنی الان جمهوری اسلامی 180 ترند مطالعه شده داره که این مبحثی که اخیرا ایشون تحت عنوان در واقع برنامه 46 سالی آیندی یا پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی ارائه کرد، تضمان گام دوم منظوری. در این گام دوم ایشون 7 توصیه خطاب به جوانان دارن. این 7 توصیه اولیش علم و پژوهش، دومی اخلاق و معنویت، سومی اقتصاد، چهارمی عدالت و مبارزه قاطع با فساد ساختار مدیریتی و سیاسی و غیره، پنجمی در سیاست داخلی مسئله استقلال و آزادی، ششمی در سیاست خارجی مسئله عزت ملی و مرزگذاری با دشمن، هفتمی نمونه مهم سبک زندگی ایرانی اسلامی در تقابل با سبک زندگی غربیه. این هفت توصیه ای که ایشون خطاب به جوانا داشتن، درسته که در 5-6 صفحه محدود نوشته شده، اما در 30 سال گذشته که ایشون مسئولیت رهبری داشته، در این هفت حوزه نسبت به اون دسته های مربوطه در طراحی تحولشون مبسوط این محورها رو توضیح داده و یک بحث مستوفایی داشته که حالا خلاصش اینجا اومده. در حوزه علم ایشون صراحتا داره که ما پروژه رشد علمیمون زمینه جلو رفتمونه. این سیستم عاملی که دنیا گفته ایران داره تغییر می‌کنه، این سیستم عامل با علم تولید میشه. مأموریت دانشگاه و حوزه است و مأموریت جوانای دانشمند. بنابراین سیستم عامل رو تغییر کنیم. آقا اقتصادمون چجوری باشه؟ بانکمون چجوری باشه؟ بورسمون چجوری باشه؟ کشاورزیمون چجوری باشه؟ صنعتمون چجوری باشه؟ هیچ کدوم اینا الان متعهد نیست. الان سیاست خارجیمون، تا سیاست داخلی فرهنگیمون، تا هنرمون، کشاورزیمون، تا صنعتمون، دستگاه قضاییمون، تا صدا و سیمامون، همش مورد نقد مردمه. چه کنیم؟ چه چیزی به جاش؟ این الگوهای جایگزین 140 گانه، اینا پروژه هایی که 15 سال گذشته از 182 تا الان مطالعه شده. اینا در عنوان ستادهای تحول 140 گانه که خود رهبری مدیریت کرده تو وزارت اونها، سازمان ها و دستگاه ها، با کمک دانشگاه و حوزه و پژوهشگاه ها محورهاش در اومده، ادبیات عظیمی تولید شده. جنبندیش امسال اینشون که شما دیدید تحت عنوان گام دوم ایشون نوشت، یعنی از امروز تا 1444 این گام دومه که رقم میخوره. علم مستقی برای چیزی علی علیه السلام فرموده، العلم سلطان، علم سلطه میده. ایشون بعد میفرماد نداشته باشید دیگران اون علم رو پیدا میکنن، بر شما سلطه پیدا میکنن. ما علم پیدا کردیم، دانشمندان هسته ایمون سانتریفیوژا رو رسوندن به صورت تونستن ما رو تو قنیسازی برسوندن به قنیسازی 20%. دشمن من گفت نداشته باش، چون تو داشته باشی انرژی اتمی من نمیتونم برای سلطه داشته باشم. از ما گرفتنش، 2.5 سال با ما مذاکره کردن تا این گوهر گرانبها رو از ما گرفتن، هیچی به جاش ندادن. بعدش هم یکی دیگه آمد پاره کرد اون برجام رو شور، هیچی. الان یقمون دست سازمان ملل که شما تعهد دارید آشه نکرده و دهان سوخته، انرژی اتمیمون رفت، یقمون هم دست دشمنه، حق هم نداریم، جرات هم نمی‌کنیم به بعضی توی مملکت بگیم آقا برجام شکست خورده و شما اشتباه کردید، قرار میکنم این روش نکنه. آنچه که جدیه اینه که ما در ماجرای موشکی و فضایی دانشمندان اومدن علم رو پیدا کردن، ما به مرحله رسیدیم که تونستیم ماهار بذاریم توی فضا 1990، میمون بفرستیم فضا 1990 و 91 موجود زنده. خب این یه 4-5 سالی دولت متوقفش کرد، چون هسته‌ای رو داشتیم مذاکره میکردیم، اینا قول یه چیز دیگر هم داده بودن، به ما رفتیم داریم مثلا معامله میکنیم سر هسته‌ای، باید سر قضیه موشکی هم تعهد بدیم. رئیس جمهور میومد مینوشت چرا رو بدن موشک ها نوشتید مرگ بر اسرائیل؟ آقا ما از سال 63 زمان جنگ موشک ها رو مینوشتید مرگ بر اسرائیل. خب اگه بخواست بهانه کنه میره عکسای 20 سال پیش، 15 سال پیش، 10 سال پیش رو پیدا میکنه، میگه آقا رو موشک ها تو اینجوری نوشتید، این چه حرفی شما میزنید؟ پس ما چه ربطی داره؟ ما رفتیم هسته ای مذاکره کردیم، چه ربطی به اینکه رو موشک ها اونجوری نوشتیم داره؟ مگه اونا رو موشک هاشون هرچی مینویسن ما میگیم چرا مینویسن؟ این چه حرفیه؟ اون تا شد بالاخره قولایی داده شده بود، وعده هایی داده شده بود، برجام 2-3-4-5 موشکی منطقه‌ای چه در یک چنین شرایطی شما دیدید ما یک علمی رو بشتر پیدا کردیم، علم فضایی، علم موشکی، اون میاد که خیابونه اهواز کار تروریستی میکنه، ما 6 تا موشک بالستیک میزنیم. میاد کرد خیابونه تهران کار تروریستی میکنه، ما 6-7 تا موشک بالستیک میزنیم. نداشته باشی برای سلطه دارن. فلسطینی تا دیروز سنگ پرت میکرد، امروز بهش راکت کوچای 333 میلیمتری داریم که حدود تقریباً 5-6 متر 80 کیلومتر برد داره. علم و سلطان 4 تا دانشمند اتمی ما رو ترور کردن توی خیابون تهران. یکیشون رانندش هم باش ترور شد، شاید هم دیگه باشه، چون 5 نفر قسم خوردیم که آقا میزنیم به تعداد هر یه نفرشون 1000 تا راکت میزنه تو سر شما اسرائیلیا. 93 که یادتون جنگ شد بین فلسطینیا با اسرائیلیا تابستون سال 93، 51 روزی درگیری طول کشید. 4600 تا راکت فجر 333 میلیمتری در خورد توی تلاوی و حیفا. به ازای هر شدید حدی 1000 تا راکت فجر. اون 600 تای موندهش برای اون شهید راننده شهید احمد روشن بود. اگه درگیری چند روز دیگه ادامه پیدا میکرد شوکت اونم ازاداش پر میشد. 4600 تا خیرش رو ببینید. آقای نتانیاهو هر روز میگه من میزنم، ما نگفتیم و تو سرت زدیم. آقای نتانیاهو علم و سلطان، جوان عزیز کس نخواهد پشت من جز ناخونه انگشت من. این که من دلم در انرژی حدی و موشکی و پوشکی رو اون بیاد برای ما آب خوردن و رحم کنم اینجوری نیست. نقد تو میکردی هر علمی او حق داره داشته باشه، تو هم حق داره داشته باشی. اگر انرژی حدی خوب است بد است تو چرا داری؟ اگر خوب است ما چرا نباید داشته باشیم؟ میگه آقا بمب اتم، آقا بمب اتم نخواستیم. فقه ما میگه داشتن سلاح کشتار جمعی چنینی حرام است، اما اگر بمب اتم بده چرا شما 27000 کلک اتمش دارید؟ اگر خوبه ما چرا نباید داشته باشیم؟ خود چه کاری که به ما میگی داشته باشه نداشته باشه با این فرمول. اما اگر با فرمول این بودی که ما میخوایم اعتماد داری کنیم، آقای ظریف رفته تو مجموعه تشخیص مصلحت گفتن آقای ظریف این FATF رو این پالرمو اینا رو تصدیق کنیم چه اثری داره؟ گفتن هیچ تضمین نمی کنیم، هیچ اثری نداره، فقط برای اینه که بهانه رو از دستشون بگیریم. بهانه رو بگیریم. یه روز رهبری گفتش که حد یقف بهانه ها کجاست؟ کجا تمام میشه؟ گفت خدا از سر تفسیرات اونی بگذره که آمد به من گفت که آقا بهانه کردن هسته رو بشه بره. بنده خدای مغرور رفت گفتش که آقا بهانه کرده میگه آقا هست بعد شما انرژی دارید بمب اتم درست میکنید. بابا ما درست نمیکنیم. چرا دارید درست آقا ما بمب اتم درست نمیکنیم. خب ببین بهانه کرده، خب بده بهش بره که بدون ما نمیخوام بمب اتم درست کنیم. ایشون اومد بعد امسال گفتش که خدا از سر تقدیرات اون بنده خدا بگذره که اومد به من گفت که آقا بدید بهش بیره دیگه که این بهانه نکنه. خب حد یقفش کجا؟ آقا افکتیه رو تصدیق کنید بهانه بره. خب آقای زرین حد یقفش کجا؟ آقا این در سند دیسی برید آموزش جنسی کودکان تو مهد کودکان انجام بشه. خب حد یقف بعدیش کجا؟ آسان سلمانی هم بگید از سوریه بیاد بیرون، حد یقفش کجاست؟ نه دیگه نشد. ببین همه دنیا همجنس بازی رو پتران تعریف میکنه، هر سمای کشور داره میبنده. 27 کشور پذیرفتن همجنس بازی رو، آخریش هندی رو بودن. الان اینجوری که رو بره 10 سال دیگه همه کشور دنیا همجنس بازی رو قانونی میبنن تو مجلسشون. دیگه کشور دو رنگ سبز در اومده، اینا کسایی هم که به شماره سالهاشون پذیرفتن. البته منهای هند و ایناست که امسال پذیرفتن. 27 کشور پذیرفتن. 10 سال دیگه میگن نه دیگه ما تا 10 سال دیگه میگن 5 سال گذشت هیچ اتفاقی نیفتاد دیگه، 5-6 سال مذاکره کردیم آش نخورده و دهان سوخته. به قول رهبری که همون توی کلیپ میگفت شرطی شدن مردم برای برجام، ما شرطی میشیم، مواتون مثل من سفید میشه، هنوز ما منتظری تحریما برداشته بشه. آمریکا میگه نه دیگه نمیپذیرم. چه کار کنیم آقای آمریکا تو بپذیریم؟ قانون همجنس بازی رو در مجلس شورای اسلامی تصویب کنید، مردا با مردا، زنا با زنا ازدواج کنن. آقا این خلاف قرآن. قوم لوط اینجوری شد، خدا عذاب بهشون نازل کرد، زیر روشون کرد. بعد منطقشون چیه الان تو مجلس در مورد افکتیه؟ میگن که 140 تا کشور تو دنیا پذیرفته، 150 تا کشور پذیرفته، اونا عقل ندارن. مثلا رئیس جمهور چند پیش گفت این چه بهانه‌ای شما میارید؟ در 20 نفر تو مجمع تشخیص نشستید میخواید تصدیق کنید. 145 تا کشور اینو تصدیق کردن، اونا عقل ندارن. منطق رو بین طور خدا. فردا با همین منطق میان میگن آقا 156 کشور قانون همجنس بازی رو تصویب کردن، اونا عقل ندارن پذیرفتن؟ نه خدا بشه، اونا عقل ندارن. کنگره آمریکا، سنای آمریکا، مجلس آلمان بوندستاگ، یا نمیدونم مجلس عوام انگلیس، نخبگان این جوامعی که جمع شدن اونجا میگن مرد با مرد زن با زن ازدواج کنن، اینا عقل دارن؟ چرا شما فکر کردید وقتی اکثریت مثلا در جامعه جهانی FATF رو تصویب کرد ما هم باید بریم اونو تصویب کنیم؟ منطق حقوقی بیارید بگویید به این دلایل حقوقی مشکل حل میشه. ببینید رئیس جمهور میاد میگه 20% همه چیز ارزون میشه. سلام آقای رئیس جمهور، دلیل حقوقی و دلیل اقتصادی بیار که اگر FATF تصویب شد 20% همه چیز ارزون میشه. جمله گفتی تو فضای سایبر موجوده، کلی توش که شما تو تلویزیون از شما شنیده شده، گفتی آقا از کجا این 20% رو آوردی؟ آقا این مبارزه با پولشوییه جدی پالرمو، این کنوانسیون مقابله با تامین مالی گروه های تروریستیه. واقعا سازمان منافقین گروه تروریستی هست یا نیست؟ روز روشن گروه تروریستی شناخته شده جهانی داخل پاریس کنفرانس برگزار میکنه، همایش برگزار میکنه، چند صد نفر آدمش رو، چند هزار نفر آدمش رو از سراسر اروپا جمع میکنه، از آمریکا مشاور امنیت ملی آقای دونالد ترامپ یعنی جان بولتون برام میره اونجا سخنرانی میکنه، شهردار نیویورک اونجا سخنرانی میکنه، گروه تروریستی علنی توی اروپای FATF راست را میره جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه، 17000 شهید تو دست ما گذاشته، گروه مسلح صدام بوده علیه خود ملت عراق و ملت ایران، الان هم توی عراق و تو آلبانیه. سازمان منافقین چطور FATF نتونسته تو فرانسه علیه این عمل کنه؟ فقط حقوقی بزن آقای رئیس‌شون بود. آقای ظریف اگر FATF خوب عمل میکرد سازمان منافقین فرانسه نبود و سازمان منافقین حمایت میکرد، اگر FATF خوب عمل میکرد گروه های برانداز از سلطنت طلب و منافقین و کمونیست ها و چپ ها و چیچی نیوز ها و چیچی نیوز ها نباید راه میافتدن تو سراسر اروپا و آمریکا. هرچی گروه معارض و برانداز و مسلح و جاسوس و خائن و غیرالزاله که تو خارج ایران داره علیه ایران عمل میکنه منابع مالیشون هم تامین میشه. تو ورشو اجلاس ورشو دو هفته پیش جمع شدن دعواش میشد تو خیابونای پشت اجلاس ورشو. این گروه شما رفتید از سعودی به پهلوی گفتن رفتید 300 میلیون دلار از سعودی گرفتید، اینا گفتن شما رفتید از اسرائیل مثلا 50 میلیون دلار گرفتید. بابا رسمن دارن پولشویی میکنن، پول میدن به گروه های برانداز ایران، اجلاس رسمی میذارن، FATF هیچ اثری نداره برای اونا. ما باید بلندشین FATF رو بپذیریم. آقا حرف حقوقی بزن، این که چون تو رئیس جمهوری تو نمیدونم وزیر خارجه ای میگی آقا 20% همه چی ارز، مگه این مردم رو چی فرض کردی؟ مگه به این مردم نمیدونی گفتی آب خوردن هم به برجام بستگی داره؟ مردم دست دست گذاشتن شما برجام رو تصدیب کردی، با آب خوردنشون که هیچی رسید دلار رفت بالا 18000 تومان، گوش شد 130000 تومان، پرایس شد 51000 تومان. مردم اثر این برجام و مذاکرات رو دیدن. دوباره حالا دروغگویی و پشت هم اندازی و سفسطه‌گری و آقا الان اگر FATF رو بپذیرید با FATF عزیز جوان هیچ اتفاق نمیفته. تا من سند رو فردا به شما نشون بدم. چرا آنچه که الان از رهبری شنیدید که میگه باید اروپا تضمین بدهد مراودات مالی ما با اروپا حل بشه بعد باش بشین پایمیز مذاکره، نه اینکه بگه خانم مدیرنی بگه ما نسبت به موشکاتون نگرانی. خانم مدیرنی شما چقدر سلاح اتمی تو اروپا دارید؟ چرا ما نباید نگران باشیم؟ چرا شما باید از ما بترسید ما نباید بترسیم؟ شما منطقه ما رو دشتید به هم، 320,000 نفر توی سوریه کشته شد با هدایت شما، ملت یمن رو 15 تا کشور دارن بهش حمله میکنن، 4 سال حکومت نداره، گرسنگی پدر مردم رو در آورده. نداشته باشی موشک، نداشته باشی 4 تا من مثل قاسم سلیمانی، نداشته باشی موش جوان مثل مدافعان حرم، این مملکت رو از افغانستان و یمن و سوریه بدتر میکنید. شوخی که ندارید، تمدن 7000 ساله است. لذا ما موشک داریم، بالاترش هم میسازیم، آقا تو منطقه هستی تو سوریه دیروز کشور اروپایی گفتن تو 4 تا کشور موضعتون رو تعقیب کنید، ما نگرانیم. عراق همسایه ما، سوریه همسایه ما، یمن، لبنان، فلسطین تو منطقه اینا کنار دست. شما تو منطقه چی میخواید؟ به همون دلیلی که شما آمریکایی اومدید توی سوریه، به همون دلیلی که اومدید توی عراق، به همون دلیلی که اومدید توی افغانستان، ما هم به همین دلیل اونجایی. چطور توی آمریکا حق داری 14000 کیلومتر بکوبی از اون بر کره زمین بیای تو منطقه ما؟ ما حق نداریم به صدا 100 متر بریم اون وسط مرز خودمون تو عراق. لذا این که نمیتونم یک گروه بنشن تو ایران بگن آقا نمیدونم از منطقه بریم بیرون. اگر قرار امنیت داشته باشی جوون در ناامنترین نقطه کره زمین امنیت داشته باشی، سوریه که هیچ، باید بدونی که ما باید توی اروپا و آمریکا باشیم. تعارف نکنیم. یه روزی دانشگاه خلیج فارس بودم، دو سه سال پیش، میخواستم برم بحث شروع کنم، قاری داشت قرآن میخوند، یا دوست جوانی نشسته بود به من گفت نگاه کن اندیشگر آمریکایی چی گفته. من نوشته اون خبر انگلیسی شده شما هم نوشته بود که نشر تجدید ایران و منطقه منتشر شده بود. روی نگاهی که منتشر کرد نشر تجدید منطقه رو گفته بود که عراق به سه کشور تجزیه، سوریه به سه کشور تجزیه، سعودی به 5 کشور تجزیه، ایران به 7 کشور تجزیه، یمن به 2 کشور تجزیه، لیبی به 3 کشور تجزیه. به به طرف نشسته تو کاخ سفید راحت همه کشورها رو تجزیه. چی به شما اجازه داد بری تجزیه کنی؟ بعد گفته بود که ایران وقتی تجزیه کردی مسجداشو میکنیم نایت کلاب و کاباره. خب من رفتم بالا گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، قرآن اونجا بود برش داشتم گرفتم بالا، گفتم آمریکا این قرآن میبینی یا آیه توشه؟ میگه و نورید و انمان نهل الذین توصفو فالعرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اراده ما اینه، و نورید و اراده ما اینه که مستضعفین رو وارثان زمین قرار بدیم. لذا شما مستکبرین رفتنی هستید. به مر این آیه تا قبل از ظهور این اتفاق میفته که کره زمین میفته دست جریان خداگرا. وقتی افتاد دست ما، شما همه کاخهاتون میشه حسینیه و مسجد. به جوانا گفتن که این کاخ سفید رو تا نکردید حسینیه دست بر نمیدارید. شب 1000 تا عکس کاخ سفید حسینیه درست شده بود. این حسینیه کاخ سفید برید انگلیسی سرچ کنید، کلی مقاله نوشتن تو آمریکا فرق حسینی از مسجد چیه، قرار کاخ سفید رو بکنن چی؟ خدا میدونه. کاخ باکینگهام میشه مهدیه، کاخ ورسای تو فرانسه میشه زینبیه، کاخ کرملین توی مسکو میشه بیت العباس. ما گفتیم حالا دست ما نیست، دست خداست، با خدا مشکل داریم، بریم با اون بجنگیم. هر چیزی دلش میخواد با خدا بجنگیم. اون گفته ارادم بر اینه، بر نورید و یعنی ارادم بر اینه که این کارو بکنم. اون این کارو میکنه، بعدش هم ظهور صورت میگیره، همه کاخاتون همه تبدیل میشه به حسینیه. آخه میگفتش که مجله بیک، مجله بیک بعد از تایم و نیوز بیک که تو آمریکا دو تا مجله اصلی انگلیسی خبری جهان هستن، انگلیسی مجله مهمی دارن به نام بیک. مجله دیگه بود جلدش عکسی زده بود نماد آمریکا میشه اموسان، یعنی رئیس جمهور آمریکا رو میگیرن اموسان به کاخ سفید. اموسان شبا از به اصطلاح وحشت یه نفر از خواب بیدار میشه، یا بیدار میشه میبینه که تو رفت خوابش. این رو جلد مجله دیگه ها. بعد گفتش که گفتش که بعد جون من چی میخوای؟ گفت هیچی، کاخ سفید رو جلو محرمه خالی کن، میخوام بکنیمش مثلا طبقاتشون برای مراسم حسینیه زیر زمینش هم میخوام بکنیم مثلا طبیله برای اطفایی که مراسم تزیر میخوام ایجاد کنن. ایرانی ها امسال رفتن کنار کاخ سفید، رفتن اونجا و مراسم عزاداری برگزار کردن پشت نرده های کاخ سفید. شل زد پختن اونجا سوزی کردن، یکیشون یه اسمس به اصطلاح پیام برای من گذاشته بود که فلانی چون من خیلی فوش خوردم دیگه، آقا این اصلاح طلبا و ضد انقلابا و لیبرالا و سلطنت طلبا و فارسی زبانای اسرائیل و فلانی صنعتی و سنتی رو با هم میزنه، میخواد حسینی رو کافر بکنه حسینیه فلان، هی مسخره کردن مسخره کردن. این بندگان خدا گفتن آقا ما رفتیم پشت کاخ سفید پشت نرداش عزاداری کردیم تا سلاش رای انسال شهری بر انسال به نیت تو شده زر توضیح کردیم که مرمون ما صد قدمی کاخ سفیدیم. حالا دوستان داخل بگن که فلانی اینا سنتی و صنعتی میزنن. اون روز تو دانشگاه توی شیراز پرسیدن که آقا شما چی میزنید؟ گفتم ببین قبل از اینکه آفتاب طلوع کنه مثلا اذان داده بشه بلند میشی یه جرعه دو جرعه شب یه جرعه بعد آتیش میکنی میزنی نمیدونی چی میشه کاخ سفیدیدن حسینیه که سهله حالا سنتی و سنتی باید بزنی اون دو جرعه شب و یک جرعه بعد رو قاطی کنید این شب ببینید چی میشه. خلاصه عزیزان آنچه مطرحه اینه که آقا او داره میگه اون سوی دنیا داره میگه ما هزار مشکل با ایران داریم، اینجا بعضی ها میگن ما بدبختیم نمیتونیم نمیشه تمام شدی رفته پیکارش، رهبری میاد میگه بابا ما در آستانه مسائل جدی برای جامعه سازی تمدن سازی هستیم، بیشتر نیروی جوان داریم، امنیت بالایی داریم، نیروی کار بالایی داریم، 80,000 استاد دانشگاه داریم، منابع زیرزمینی داریم. شاید بچه شما به این نکته توجه نکردید که ما دو سوم اروپا کشورمون وسعت داره، 8 کشور اروپایی تو خاک ایران جا میشه، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئیس، اتریش، بلژیک. باور میکنید که این 7-8 کشور تو خاک ایران جا میشه؟ به این عظمت این مملکت با این تاریخ قدیم غنی با این حد بعد میگید نمیشه. یه دفعه وزیر اومد گفت نمیشه اینجوری که کیروش رو دستی بردیم برای فوتبال بریم وزیر رو مدیر بیاریم. آقا داری شوخی میکنی؟ نه دیگه ما بلد نیستیم. خب تو چرا بلند شدی رفتی وزارت رو گرفتی وقتی بلد نیستی؟ زور زده با جناحش رفته شده وزیر که بگه ما بلد نیستیم بریم از خواهش مثل کیروش که برای فوتبال رو بردیم اونو بیاریم. طرف زور زد خودش کشف شد شهردار تهران گفت آها الان زمانی که مثل کیروش که ما رو برد تیم ما رو برد توی روسیه ما بریم مدیر مثل کیروش از خارج بیاریم. این هم شرط است. در اتاق بازرگانی قائم مقامش گفت بلد نیستیم بریم مثل کیروش از خارج مدیر بیاریم. ما الان جنان سیاسی در کشور داریم، دولت و مجلس دست میشه. این میگه دولت مجلس و شرط داریم میگه ما نمیتونیم باید بریم از خارج مدیر بیاریم. نه تنها میگه نمیدونی میگه نمیدونی رسمن همین سومی که گفتم اتاق بازرگانی این برداشت یه توییت برد دیدید دیگه توییت شد نوشت آقا هیچی نمیدونه چه کار کنیم چپگیر اون خورده تایی مثل اصل اصلایی داریم دور خودمون میچرخیم. ما یک راه داریم که بریم بگیم آقای ترامپ غلط کردیم انقلاب کردیم شکست خوردیم شکست را بپذیریم. نه هیچ کدام از جناحان سیاسی کشور طرح عملیاتی و رویکرد مطالعه شده برای خروج از بنبست اقتصادی شما کشور دارن و نه هیچ یک از فراکسیون‌های مجلس منظور مجلس است که لیست امیدیه. کشورداری در ایران مانند گردش اصل اصلاری توی این اصلاری ها وقتی اصل میچرخه چشماشو میبستن که فکر کنه ریاض را میره بعد شما میگن تو همونجا داشته دور میزنه مانند گردش از فرستانی چرخیدن به دور خود با چشم بسته و تکرار چندباره رفتن در مسیر یهودی آسیاسل قبلی شکست را بپذیریم. هشتگی ما امروز در دولت و مجلس جریانی رو حاکم میبینیم میگه من بلد نیستم. یا باید داریم از بیرون وزیر و وکیل بیاریم شهردار و وزیر و وکیل مثل کیروش. کیروش خیلی خوب بود ساعتی تلویزیون با ساعتی 5,000,000 تومان به این میدن حتی ساعتی که خوابه یعنی 46-7 میلیارد تومان در سال کیروش حقوق میدن. آقا نمیدونید ما چه فوتبالیستای گردن کلوفتی داریم یکی از یکی قدر قدرت هر یکیشون بلد نیستیم رو برسونه تا جام جهانی باید بلند شده بارستن که آبی و قرمز و سبز و زرد و مشی و بنفش و هر چیزی و مدی و قرمزاله هر چیزی چو میچ و ویچ و از این کشورها دیگه برد میگیری ما رو ببرن بعدم بریزید تو گلوشو. فیش نجومی کجا بوده؟ سالی 47 میلیارد تومان. تلویزیون میگفت ساعت 5 میلیون تومان. ما با آقای کیروش میدادیم که ما رو ببره دم جام جهانی برگردونه بیاره. حالا ادعاهای فوتبالیستامون دیدی دیگه، ماشین های شاسی بلند، کارخونه، خونه های آنچنانی، یارو بلد نیست توپ بزنه، بلد نیست تیم رو بگیره تعویض ببره مردم رو سوی جا بلند میشه شعار سیاسی میده، مثلا بیانیه میده درباره ظریف. آقای فوتبالیست تو اگه عرضه داری تیم فوتبال از دست مربی اجنبی بدی برسون جام جهانی، تو رو سر نکن نسبت به سیاست خارجی نظر بدی. خفت و خاری برای قهرمانان فوتبال این مملکت همین بعد بالا سر هر تیمتون یه خارجیه با میلیاردها تومن پول این ملت. حالا بلند شدن در دفاع از ظریف توییت میزنن، خودتون فوتبالیست طرفدار ظریف و خود آقای ظریف، دوتاتون یه ویژگی داره، هر دوتاتون ظریفی، ظریف هم نیستی. اما آقای وزیر و شهردار و لیست امید و دولت و شورای قضا و تشکیلات اتاق بازرگانی، ما شکست شما رو پذیرفتیم، شکست شما که نه، شکست آمریکا رو پذیرفتیم، شکست لیبرالیسم رو پذیرفتیم، شما در ایران و در جهان شکست خوردید، ما شکست نخوردیم. تراز مدیریت جهانی که به جهان صادر کردیم، جنرال ماتی با 4 درجه جنرالی، جنرال 4 ستاره، با 7 تریلیون دلار که آقای دونالد ترامپ گفت ما 7 تریلیون دلار به این پول دادیم، 7000 میلیارد دلار 21 سال کل بودجه ایران دادیم به آقای ماتیس. آقای ماتیس در سوریه از یک جنرال 2 ستاره ایرانی شکست خورد. مدیریت بالاترین نوع مدیریت، مدیریت نظامی، یعنی از مدیریت کارخونه، مدیریت دانشگاه، مدیریت کشور، مدیریت فرهنگ، مدیریت سیاست، از همه چیز سخت‌تره. به خصوص جایی که داری میری به جنگی باید با کت و شلوار بری و نیروهات و مسیحیانه ببری. آمریکا 7 تریلیون دلار آقای ترامپ گفت ما دادیم به ماتیس، لذا شکست خودیم از سوریه میریم بیرون. ماتیس فرداش استعفا کرد، رهبری ما رو دیدید میگشتیم دیگه، ما 7 تریلیون دلار. روبروی جنرال ماتیس در عراق، سوریه، لبنان و یمن ایران یه جنرال 2 ستاره گذاشت، اون 4 ستاره ما یه 2 ستاره، اون 7 تریلیون دلار ما 70 میلیون دلار. جوانان افغانی فاطمیون 50 هزار نفر، جوانان به اصطلاح لبنانی حزب الله لبنان 10 هزار نفر، جوانان عربی 8 شعبی حدود 200 هزار نفر، جوانان پاکستانی زینبیون 60 هزار نفر، جوانان از ایران از ارتش و سپاه و بسیج هم رفتن، 2300 نفر از این جوانان ما شهید شدن، 2300 نفر. خدا میدونه در همه این مدتی که رفتن، اصلاح طلبا، اعتدالگراها، دولت تو مجلس، نماینده مجلسشون، دولتشون، تئوریسیناشون، چه زخم زبونها به این خانواده‌ها شهدا که ندادن. همین ماجرا که دیدید آقای فرید سر کرد، من 9 ماه رفتم با خانم مدیرینی بعد از پاره کردن برجام توسط آقای ترامپ نشستم، هی خانم مدیرینی گفته ببین آقا جواد، ما از برجام نمیگیم، ما نمیگیم تو اروپا، آقای ترامپ رفتیم، اما ما نسبت به حضور شما در منطقه و نسبت به سیستم موشکتون گلایه داریم. گفتیم همینش میکنیم، لذا دولت رفت سراغ این که موشک چرا برده 2000 کیلومتر، 300 کیلومتر بسته، شروع کرد دولت این بازی رو انداختن که 300 کیلومتر رهبری جلوشون بایستن منطقه. ما چطور داریم در منطقه برگردیم جدی؟ همین امنیت که تو تهران داری، یا اومد مجلس شورای اسلامی رو گروگان بگیره، وقتی وارد شدن تو راهو راه اشتباهی رفتن. میدونید تروریست ها وقتی وارد مجلس شدن، مستقیم به جایی که برن قربان به اون پسر پاسداره که شهیدش کردن، درگیری با اون پسر پاسدار موجب شد که اینا پیچیدن تو راه رو، راه رو رو رفتن، رفتن تو بخش اداری مجلس، 12 نفر شهید کرد. اگر همون رو رفته بودن توی سن نمایندای لیست امید رو گروگان میگرفتن، چه آبرویی از جمهوریستان میرفت؟ بابا یارو نمیاد کنار در مترو بمب بذاره، میره توی مجلس سر تروریستی کنه. اینا هنوز باور ندارن تبریز جدیه، هنوز باور ندارن که خشونت جدیه، براشون یه امنیت عجیبی به وجود اومده، فکر می‌کنن امنیت چشم سفیدرگاه. چرا ما در سوریه‌ای همونطوری که شما دیدید آقای زری قهر کرد رفت نشست خونه، یعنی ابتدای حرکت مدافعان حرم با انتهاش که به یک پیروزی عظیم تبدیل شد. آقای بشار اسد آمد اینجا، رهبری بهش گفت تو یک رهبر انقلابی جهان عربی، یعنی پیام داد به جهان عرب، جهان عرب آمریکا براتون رهبر میتراشه، بن سلمان دیوانه، آمریکا براتون یه سری دیکتاتور میچینه، شما هم یه سری رهبر انقلابی دارید، سید حسن نصرالله، عبدالملک الحوثی، بشار اسد. از دید مثلا این دوستان ما توی دولت که آقای زریف میگه مثلا آقای عادل جمعه، آقای بن سلمان دوست ما هستن، برادر ما هستن، اونها دیکتاتوری محسوب نمیشن، مدام میگن بشار اسد دیکتاتوریه. روزی که بشار اسد کشورش تا پشت در کاخ ریاست جمهوریش اشغال شده بود، تو خود شهر دمشق تروریست ها نصف شهر گرفته بودن، حرم حضرت زینب هم در واقع در آستانه بود که بیفته دست اونا. زمانی که کار شروع شد بشار اسد اومد اینجا، رهبری بهش گفت میری میشین اونجا تکونم نمیخوری. اتحادی عرب اومد گفت بیا این امتیاز رو بدیم برو یه جا خونه امن زندگی. اتحادی اروپا اومد گفت گوش نمیکنی، اگر سوریه زده بشه، لبنان و عراق زده بشه، بلافاصله ایران زده بشه، منطقه نابود میشه. داعش نقشه‌ای که منتشر کرده بود ایران رو به عنوان خراسان بزرگ در نظر گرفته بود، نقشه رسمی داعش بود، آروف کرده بودن این ماجرا مال سوریه. بشار اسد کاملا ناامید، اتحادیه اروپا هم گفت ببین یه خونه بدید تو فرانسه، برو اونجا زندگی کن با زن و بچه، بیا بیرون بذار سوریه هر جوری شد. اتحادی عرب اومد گفت بیا برو تو دبی خونه زندگی خوب برای خودت و خانواده‌ات ایجاد می‌کنی. این اومد اینجا، رهبری بهش گفت برو بشین اینجا کارم نداشته باش. خدا میدونه اوباما میگفت این دورش تمام شده، رفته تو ریاست جمهوری ایران. هم احمدی نژاد میگفت این دورش تمام شده، رفته فرماندهان سپاه میگفتن میرفتی به احمدی نژاد التماس میکردی بابا یه زنگی بریم بزن بگو آقا تحمل کن، مقاومت کن، ملت از بین میره. 320,000 نفر سوری کشته شدن، 300 یعنی از جنگ تحمیلی ما 100,000 نفر بیشتر، ما دیگه 300,000 شهید کردیم تو جنگ، اینا 320,000 نفر نبود، حالا ما بیشترش نظامی بود، اینا زن و بچه و مردم نابود کردن این کشور، 5,000,000 نفر آواره، 7,000,000 خونه خراب شده. فقط کسی در که اومده بود بابا بیاید این خونه ها رو بسازید، چینی ها آمدن دارن میسازن سودشو میبرن. میدونید شما بین 2-3,000,000 شغل میتونید به مدت 25 سال ایجاد کنید توی ایران، از این 5-7,000,000 خونه 3,000,000ش ایران بخواد بسازه، شهراشون همه ویرانه دیگه. شما تصور کنید اگه ساختمون چی میخواد، گچ میخواد، خاک میخواد، لامپ میخواد، مثلا شیرالات میخواد، سرامیک میخواد، کاشی میخواد، یراق‌آلات میخواد، شیشه میخواد، در پنجره میخواد، اینا رو داخل تولید کن بفرست اونجا صادر کن، یه سری نیروی متخصص و مهندس هم بفرست اونجا بالا سر کار. اینا میگن نه، ببین بلافاصله منافقین شروع کردن اون برای دنیا، تا این بلند شد رفت قرارداد اینجا امضا شد، گفتن ایران قرار شده 300,000 خونه مجانی بسازه برای اینا. وقتی شما میرید کار تولید میکنید، جوان بلند شو برو سوریه پول بیار، سوریه اومده میگه آقا شما فقط بلدید شهید بدید. خب بابا چینی‌ها فهمیدن اینجا امن شده، اومدن کارخونه سیمان زدن بغل شهر، همونجا دارن سیمان تولید میکنن. خب بابا عرضه داشته باشی. اینجا میرید به دولت میگه آقا تو رو خدا بیا بلند شو برو 3,000,000 شغل درست میشه، این یراق‌آلات و این دستگیر در و نمیدونم در چوبی و لامپ و این چیزایی که تولید میشه بفرستیم بره اونجا پول بیار. نه، باید بمانیم رضایت آمریکا و اروپا رو بگیم، نگه که شما دارید دور میزنید. آقا دور پدر آمریکا و اروپا، بلند شو برو 3,000,000 شغله. بعد تا دیدن ایران رفته به سمت این قضیه، ایران رفته اونجا رو بسازه مجانی. من این نکته شما بگم که بخوره تو دهن این ضد انقلاب، اینا من دارم میشن تو برنامه رسانه‌ای و رسمی اعلام میکنم که بدونن چیه. چقدر تو این سال‌ها اصلاح طلبا گفتن پولای مملکت رو میبرن اونجا خرج میکنن. اولا کل بودجه نظامی ما امسال رو کاغذ 16 میلیارد دلاره، 16 میلیارد دلار کشور بودجه، 300 میلیارد دلاره، 16 میلیارد دلارش بودجه ساز کنه، یعنی بودجه وزارت دفاع، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، 16 میلیارد. پارسال که 12 میلیارد دلار بود، آخر به طور پایین اول زمستون آقای باقری رئیس سازمان اومد تو رسانه‌ها با 20 درصدش رو ما دادن. 20 درصد 12 میلیارد دلار میشه چقدر؟ حدود 3 میلیارد. ارتش، سپاه، وزارت دفاع، نیروی انتظامی با 3 میلیارد دلار مملکتی که دو سوم اروپا هست رو امن نگه داشتن. بودجه ارتش و سپاه رو دادن. 52 درصد زیرساخت مملکت رو ساختن. هر چی سد و جاده و اتوبان و راه آهن و نیروگاه و پالایشگاه اینا ساختن. هر چی فیلم سینمایی و سریال به درد بخوره که شما میبینید از به وقت شام گرفته تا سریال پایتخت اینا ساختن. هر چی اردو و کار سنگین از راهنمایی اردنی تا راهنمایی نمیدونم راهیانی نور اینا انجام دادن، هر چی کار فرهنگی اجتماعی سیاسی هر چی زلزله شده اینا بودن شدن رفتن سازندگی کردن. سوریه و لبنان و فلسطین و عراق هم اینا رفتن جنگیدن با 3 میلیارد دلار. چقدر این 3 میلیارد دلار داده باشه که نیروی قدس قاسم سلیمانی 70 میلیون دلار چجوری جمع داختن؟ همه پولای مملکت داره میره سوریه. حالا میدونید چجوریه؟ پروتکل نظامی به شما میگن که جریان باشه. سوریه میگه که آقا کشور برای نجات بدید. عراق میگه که برای نجات بدید. یمن میگه که برای نجات بدید. خب ما میگم که اونجا هزینه چجوری میشه؟ ما پروتکل میگه بلند میشن با هم دست میدن وزیر دفاع ها. آقا چیکار کنی؟ میگه ما الان پول نداریم بهتون بدیم. 50 سال، 60 سال، 70 سال این معدن، این معدن، این معدن، این معدن دست شما. خوب دقت کنید الان در سوریه تعداد زیادی معدن دست ماست. 10 استخراج می‌کنیم، 10 درصدش رو می‌دیم به خود دولت. بقیه‌اش پولش رو می‌دیم به جیب دولت ما. تو جیب میره مسلم نیست. چرا حالا زیاد این حساب رسانه‌ای نمیشه که این مخالفان دولت اصلا میگن ها مردم سوریه ایران مدار شما رو قارت می‌کنه، مردم عراق ایرانی هم دارن شما رو قارت میکنن. اصل هر کشوری از نظر نظامی رفت که کمک کشور دیگه یا باید پول نرد و مستقیم بده یا اینکه میگه آقا اینقدر نفت منو رو بر اینقدر مثلا بعدن معادن و ما اگر یک ریال در سوریه و عراق هزینه کردیم 10 تومن به جاش آورده اقتصادی داشت. بعد خائنان در این مملکت از پشت نیروهای مسلح خنجر زدن شما پولای مملکت رو میبرید اینجا خرج میکنید. الان طرف بلند شده اومده الان برای نظامیگری نیست اومده گفته آقا بیا نیروها بزن سودشو ببر. قرارداد امضا کرده وزارت نیرو آقا بیا مسکن شهرسازی خونه بساز 300 هزار تای اول قراردادش بسته شده. این کلیپه رو که تو خارج تولید کردن دیدید دیگه اولین دو سه روزه مردم ببینید قرار برن مجانی 300 هزار تا خونه اونجا بسازن. مردم نگاه کنید میخوان برن نیروگاه این چیشی برای ایران بسازن. ای مزبر این مردم خودشون بهتر از تو میدونن که اینا وقتی جوانشون رو میفرستن اونجا شهید میشه میدونن که الان برای اصل سازندگی ما باید بریم اونجا ریشه بدرانی. ایران باید بتواند روزی در 100 کشور دنیا نیروی کار بفرسته. پس چه باید ما اقتصادمون رو صادر کنیم؟ هی مدام بریم تو لبنان بجنگیم، تو سوریه بجنگیم، جایی که آمریکا اول ارتشش میره، فرانسه اول ارتشش میره، انگلیس اول ارتشش میره، روسیه اول ارتشش میره، بعد اقتصادشون پشت سرش میره. نگاه کنید تاریخ آمریکا، تاریخ انگلیس، تاریخ روسیه، تاریخ چین، تاریخ فرانسه رو. اینا میگن نه همه رو بذار کنار، اون بیاد پشت ما رو بخارونه، آب خوردن ما رو هم حل کنه، بعد بازار شما بده. خامندشی مسئولین ما رو گفتن که بالمره همه تحریم ها برداشته میشه، سرمایه گذار خارجی میاد اینجا سرمایه میاره، کالا رو میاره اینجا تولید میکنی، 30% بازارش در دنیا میده به ما. کسی عاشق چشمه‌ابروی ما بگه آقا این عینک رو من خودم سرمایه میدم بهتون، سرمایه‌گذاری میکنم، کارخونه‌اش رو میزنم، این عینک رو تولید کنید، بعد این عینک رو 30% بازار اینم تو دنیا میدم به شما. که آقای رئیس جمهور ما میومد میگفتش که برای کمپانی بنز آلمان قرار بده دیگه سرمایه‌گذاری کنه، بعد بیاره اینجا بنز بخره، بعد 30% بازار دنیاش هم بده به ما. چی هم چیز کار میکنه با این وضع اقتصاد خراب جهان؟ لذا الان که شرایط پیش اومده این کارا رو میکنه. نه دوست عزیز، ما در شرایطی هستیم که این قدرت رو داریم در تراز جهانی. مدیریت اصلی در جهان مدیریت نظامیات، نظامیات مدیریتشون از مدیریت اقتصادی فرهنگی سیاسی دشوارتره. حالا تراز مدیریت وقتی میخوان محاصره کنن نظامی رو محاصره میکنن تو دنیا. جنرال ماتیس ارشدترین جنرال جهان با قاسم سلیمانی دو تاشون رو هم رهبران ما از خواب جنرال های آمریکایی بیدار نمیشن، اما مجله دیچ انگلیس میگه رهبران کاخ سفید از خواب قاسم سلیمانی بیدار میشن. این شوخی جنون چه در تاریخ اینو داشتید؟ اون واقعیت رو از این جهت میبینه که دیده چین با اول قدرتیش یا امریکایی رو جرات نکرده بگیره جلوی زانو بزنه، روسیه شوروی با اول قدرتیش یا امریکایی رو نتونسته بگیره جلوی زانو بزنه، اما چهار بار امریکایی و انگلیسی ها تو 12 سال گذشته اومدن تو آبهای ما دستگیرشون کردن، جلوی ما زانو زدن، گریه کردن، شلوارشون رو خیس کردن، نیروی دریایی فیلمای رو ضبط کرده برای روز مواد جنگ با آمریکا. باور کنید فیلمای نجس به صدا شلوار نجس اینا برای روز مواد فیلم برداری شده. اینا از ترس نیروهای ما سوپر کماندو اینا ملوان معمولی که نیستن، همون آرنولد شوارزنگر و سیلوستر استالونه و ژان کلود ون دام و اون بازوهای ستبر ماچویستاشون تو فیلماشون هست، اینا واقعی‌های همونن. جلوی نیروهای ما شرورشون خیست که اون میدونه که واقعی ترس از ایران و این یارو بلند شده میگه ما شکست را بپذیریم. مسئله من نظامی هم نیستن، مسئله من نگه چرا آقای ظریف باید بلند شده این پیروزی قاطع را به شکست تبدیل به صلح عدم سر تبدیل کنه، چرا باید بلند شده قهر کنه؟ بعد آبروم رو گذاشتم شدم سردار دیپلماسی، به عنوان سردار دیپلماسی همه مسائل مملکت رو رفتم گذاشتم رو میز، دادم دست دشمن. حالا دشمن اومده به من گفته که اون رو قاره کردم تو FATF هم تصویب کن. ببینید خدمت و قاری که اگر آقای ظریف واقعا میخواست درست برخورد کنه به خاطر این سکس باید میرفت هاراگیری میکرد. هاراگیری یک کاری که ژاپنی ها انجام میدن. ایشون باید میرفت هاراگیری میکرد. آقای ظریف بعد از 5 سال مذاکره این سکت تصدیق شد. این سکت چی بود؟ این کانال مالی ما به چین، کره، هند نفت میفروشیم. نفت که میدیم اونجا ما لایق نیستیم پول بدن به ما، پول رو میدن به یه بانکی توی اروپا، ما به یه کشور دیگه تو شهر نفروشیم، چین، هند، کره، اینا پول رو میدن میریزن به حساب کشور تو اروپا، پول میرسه دست اون به اصطلاح بانک اروپایی، اتحاد اروپا به ما میگه ایران به قول خودشون خوشه پول رسید، بیا تو بازار اروپا بگردی هر کالایی که جزء لیست تحریم آمریکا نبود رو بخرید ببری. تکرار میکنم، ما نفت رو میدیم به چین، چین پول رو میده به بانک اروپا، اروپا میذاره توی بانکی، بعد ما میگه پول دریافت شد، نمیدید پول رو به خودتون، به جای این پول بیا تو بازار اروپا بگردید کالایی که تو لیست تحریم آمریکا نیست، از 11 کشور مربع وارد میکنم. آخه عزیز من این شد به صدا افتخار. این نکترم که ادعا کردم 1 میلیون FATF هم ما تصویر کنیم هیچ اتفاقی نمیفته، سند حقوقی بهتون بدم. آمریکایی ها در 10 سال پیش، 10 سال پیش همین موقع اوباما که آمد سر کار، آمریکایی ها یه چیزی بود به نام یوتر را حذفش کردن. خیرشو بگیم یوتر سازوکار دور زدن چرب دلار بود که از 1359 دو سال بعد از انقلاب آمریکا به خاطر انقلاب ایران تحریم کرد، اینو گذاشتن تو دستگیر کار. آمریکا گفت نمیتونم بگم دلار پول جهان، نمیتونم بگم ایران با دلار کار نکنیم، مثل که نمیتونم به ایران بگم نه یا سازمان ملل تو نیویورک، اما چیکار کنم مهارش کنم؟ گفت ایران باید در یوترن یعنی در دور برگردون دلار رو دور بزنه. اونجایی که میبینیم مثلا آلمان از ما نفت میخره 1 میلیون بشکه، نامه میزد به آمریکا من 1 میلیون بشکه نفت دارم از ایران میخرم. آمریکا میگفت باش بخر قبول. پس آمریکا ثبت میکرد که ایران داره چی میفروشه، آلمان چی میخره. میگفت پولش چقدر میشه؟ مثلا انقدر میلیون یورو. این پولو بریز به حساب بانک آمریکایی توی آلمان، یعنی بانک اولی الان یورو داره، بانک دومی ترانسفر کن به بانکی که توی آلمان باشه ولی مال آمریکا باشه. ببینید کجا دو برگردونه؟ اونجایی که دیدید یورو چنج شده با دلار، در اون بانک آمریکایی که شعبش تو آمریکا توی آلمانه، پولی که مال ایرانه آلمان باید بده به ایران از حالت یورو میشد دلار، میگه شما در این ترانزیت به صورت گرفته، حالا دلار رو بده به ایران بسته دلار. ببینید بده به ایران بشه نفت رو بدید، به این میگن یوترن. آمریکا از این را از سال 59 تا 87 کل معاملات ایران رو کنترل میکرد که ایران چی داره میخره، دنیا چی به ایران میفروشه، همه معاملات رو میبرد تو چرخه دلار. حالا چین هم همین، ژاپن هم همین، ایتالیا هم همین، همه همین. 10 سال پیش آمریکا یه برش داشت، ما دیگه نمیتونیم مثل همه دنیا میتونیم با دلار مستقیم کار کنیم، نمیتونیم دور بزنیم. یوتر پلیز شنیدید که ایران وقتی نفت میفروخ باید با چمدون پولو میابرد. این که میگفتن چمدونی میذاشتن تو هوا که ما پول نفت رو میابردن، منظور اینه. ما فکر میکردیم آقای ظریف اینو میدونه، ما فکر میکردیم آقای عراقچی اینو میدونه، ما فکر میکردیم آقای روحانی اینو میدونه، ما فکر میکردیم آقای علی لاریجانی که 20 دقیقه داد تصویر کردن تو مجلس اینو میدونه. ما فکر کردیم اینا میدونن، هی زدیم تو سرمون آقا اینو مرکز بایپاس مانوالستان به منتشر کرده گفته این آمریکا، گفتیم آقا حالا هرسه این رفت این ابقا میشه. ما به این امید بودیم، بعد دیدیم اصلا تیم اقتصادی ما نمیره با این مذاکره. الان این یک دقیقه من 6 واحد درسی و بزرگان شما درس بدن، این تیم حقوقی آقای ظریف و 5 به علاوه 5 6 کشور زور بود. آقای ظریف داره حقوقی باید مذاکره میکنه، دو تا باز داره مذاکره. این طرف آقای صالحی، آقای مودی وزیر انرژی آمریکا، اونا گفتن شما بمب اتم درست میکنید، بعد انرژی اتمیتون رو بدید که ما مطمئن بشیم این نیست. آقای صالحی میشینه محاکمه میشه توسط مودی، مودی میگه که سانتریفیوژای توی خردور جمع کنید، سانتریفیوژای توی نتندم جمع کنید، آب سنگین عراق رو توی همین خنده اینم توش پر بتون کنید، یوسیف اصفهان هم آقای صالحی اینجوری میشینه میگه چشم. خب این طرف دیگه، باید ما به آمریکا که این طرف مذاکره رو تعهد بدیم. این طرف مالی آقای جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا، آقای سید نیا وزیر اقتصاد ما، آقای سیف رئیس بانک مرکزی. خب آقای جک لو این یوترن رو ابقا کنید. آقای جک لو میگه که حالا ببین ابقا نمی‌کنید یوترن رو. آقای صالحی نپذیری که خونداد عراق و برد رو بوتون کنی، معامله اینه دیگه، برد برد دیگه. خب آقای سید، آقای تیرنیا، آقای جکلو اصلا با هم ننشستند. آقا شما یه طرفه رفتی داری اعتماد زایی میکنی، بعد نمیدی که امضای کردی تضمینه، تو تضمین رو بعد اونجا میگرفتی، تیم کامل میرفت پای معامله. چرا ادعا میکنید ما خیلی دیپلماسی بلدیم، زبان سخن با دنیا رو بلدیم؟ آقای عراقچی، آقای روحانی، آقای ظریف، این افراد باید میرفتن، معامله تمام شد، باختیم، رفت. سال بعد در فروردین اردیبهشت 95 آقای سیف رفت آمریکا، رفت شورای روابط خارجی، نشست کنار دست ریچارد هاست، گفت آقای هاست هیچ اتفاقی نیفتاده. شب در سی‌ان‌ان معاون وزیر خارجه آمریکا و معاون وزیر خزانه‌داری آمدن نشستن گفتن که راست میگه مقام ایرانی، هیچ اتفاقی نیفتاده. مردم آمریکا، ما هیچ قولی به مقامات ایران درباره یوتر نداده بودیم. بعد که این مسئله رو خبرگزاری داخلی ترجمه کردن که این فرد گفت ما هیچ قولی نداده بودیم، تازه فهمیدیم آقای سیف، آقای تیرنیا، آقای ظریف، آقای عراقچی ماجرای یوتر رو نمی‌دونستن. اون سال دهه فجر که شد آقای ظریف رفت دیدار اتاق بازرگانی، بخش خصوصی ریخت سرش. آقای ظریف نمیتونیم اکسی باز کنیم، روزنامه اطلاعات چیز کرد. آقای ظریف دو نقطه، ما در مذاکرات هسته‌ای درباره یوتر اصلا مذاکره نکردیم، خسته نباشیم. سال بعدش ایشون آمد گفتش که آقای روحانی آمد گفتش که شما مذاکره کردن با دنیا را بلدید، آب و صابون بیارید رویتان را بشورید. راست میگید که دین مردم تا مردم آب و صابون بهتون نشون بدن. جوان عزیز، این جفتازی که می کنن آقا ما با FATF 20% همه چیز رو میاریم پایین، آنان که مشکل پولشویی دارن اون موقع می گفتیم آقا مذاکرات به خدای چیزوش در نمید، گفتن اینا خواسته به تحریم هست. کرم خواسته به تحریم رو چند کسی که گفت تحریم نعمت رهبری بود دیگه، رهبری گفت تحریم نعمته، وقتی به شما چیزی نمیدن مجبور میشه خودت داخل تولید کنی، خودت که داخل تولید میکنی، اینی که تولید کنند از توی استان، اون استان به قلد دستی که مصرف کنند از این چیز به اون چیز میره. ما وقتی تحریمیم اصلا نیروهای مسلح که ما موشک نمیدن، موشک نمیدن، هیچی نمیدن، خودم تولید میکنیم. اگر در بخشای دیگه ارزش تحریم رو بدونیم بردیم. کلمه کاسب تحریم که گفتن کیو هدف گرفت؟ خب رهبری رو دیگه. امروز که دیگه هیچ کسی چیزتون نمیده مجبور به سراغ خود مردم. خدا میدونه رفتم دانشگاه صنعتی اصفهان یه هاپوی میساختیم توی اصفهان به اسم ایران 140، یه دونش نزدیک تهران سال 92 خرد زمین اول مذاکرات هستیم. وای آمدن تو تلویزیون ایران حق داره هواپیمای خوب سوار بشه، این چی بوده درست کردیم که آقا ایران حق ایرانی حق داره بنز سوار بشه به شرطی که بنز تولید کنه. تو حق داری بهترین ایرباس رو سوار بشه به شرطی که بهترین ایرباس رو تولید کنی. الان داری از امنیتی بهره میبری که لایقشی، چون خودت این امنیت رو به وجود آوردی، چون برادرت، پسر عمود، پدرت، دایی اون رفته شهید شده، لایقشی چون خودت خون دادی بابتش. آقا اونجا هم همینه. دانشگاه صنعتی اصفهان 25 کیلومتری همون کارخونه هواخصوصیه. رفتم اونجا، اینا رفتن 10 میلیارد دلار قرارداد بستن با فرانسه برای 100 تا هواپیمای ایرباس. یه دونش اومد مثل دوری قاجار که ندید ندید بودن، سینماتوگراف اومده بود، مظفر دینشا رفته بود نگاه میکرد این چیه داخلش تصویر نشون میده به جدی جادو. خدا میدونه این ندید ندید ها رفتن این هواپیما رو لمس میکردن. آقا آمریکایی ها اروپایی ها گفتن میدید اینا مسائل عملیات روانی تعریف داره، شما اصلا نباید به خودت بیاری، اصلا نباید بگی برای من مهم بود. وقتی یارو میاد اینجا مگرینی اینا میفتن مرد زن و به اصطلاح آخوند و مکلاشون تو مجلس میفتن با این سلفی بگیرن. توی هواپیما هم میری هواپیما رو لمس میکنی شفا پیدا کنی، خب یارو میفهمه تو قصد قجر داری مدیریت میکنی، اما نشون بده چشم و دل سیری. اینا پیام داره در مسائل دیپلماتیک. آقایون ادعا میکنن که دانشگاه های آمریکا فارغ التحصیل شدن این چیزا رو خوب میدونن. خب چرا این کارا رو کردید؟ یارو فهمید ما ضعیفیم. هی رهبری گفت آقا فالس ندید، از موضع ضعف برخورد نکنید، عزت نفس داشته باشید. رفتم دانشگاه صنعتی اصفهان گفتم ببینید بچه‌ها این هواپیما رو بخرن شما آینده تحصیلتون نامید، شما مهندسید، کار که فردا میگی آقا من شغل میخوام، شغلت اینه بابا 25 کیلومتر اون طرفتر کارخونه هواپیماسازیه، برید دور اونجا حلقه انسانی بزنید همونجوری که زمان هسته‌ای میرفتید دور نیروهای هسته‌ای حلقه انسانی میزدید دانشجو، برید اینجا بگید آقا جان این هواپیما رو دیدید ایران 140 رو، این 10 میلیارد دلار رو به ریال نه به دلار نصفش رو بدید به ما دانشگاه صنعتی اصفهان، ما با استادامون و مجموع دانشجوهامون این کارخونه رو میرسونیم به سطحی که قول نمیدیم ایرباس تعریف بدیم 10 سال دیگه، ولی این 140 رو میرسونیم به 150-160 مثلا، هی ورژنش رو میاریم با یه چیزی تعبیر میدیم دیگه. خب سوتو کس دادن این جوان ها و بعدم چهار روز برای راهپیمایی در فرج بود توی خبرگزاری ها دیدم یه بنر گرفتن دستشون رفتن تو اصفهان تو راهپیمایی عدد و رقم رو دادن که اینقدر دلار میشه اینقدر ریال مترش رو به ما بدید، ما قول میدیم 4-5 ساله هواپیما جوونه دیگه. گفت آقا آینده مملکت مال من جوونه، خودم میسازم هواپیمایی که خودم میخوام سوار بشم، ندید پولو به اجنبی. رفتم دانشگاه بعدی تو شمال، یه دانشجو بهش گفت شما چرا مخالف ایرانی ها پیشرفت کنن؟ گفتم من؟ گفت بله. گفتم شما از کجا پیدا کردید من مخالف پیشرفتم؟ چرا نمیذید هواپیما بیاد متوار بشین؟ گفتم او ایران رو با دبی و قطر و امارات اشتباه گرفتی پسر جون، اونجایی که خوب تیم فوتبال براش میسازن و خوب توی دبی برجای آسمان خراش های عجیب و غریب میسازن و هواپیمای پیشرفته بهش میدن، بطری آب معدنی از ایران و جای دیگه بهش نرسه 24 ساعته سقوط میکنه، تو چرا فکر کردی مثلا اون پیشرفته؟ مثلا کارتون سوباسا رو دیده بودی؟ کاکرو سوباسا؟ خب تعجب کردی که چه حرفیه؟ خب بله، تو کودکی وقتی کارتون فوتبالیست دارن ژاپنیا بوده چش دارن، بعد کارتون درست میکنن مثلا فوتبالیستا همه چشماشون این هوا، در دبی و قطر و اینا هم عهده سرزمین دارن برج میسازن مثلا 5 کیلومتر. این که نشه تمدن به تو یه چیزی نشون بده، فکر تمدن یعنی ایران، یعنی این که رو پا میمونه با
دلار میره رو 18000 تومان، خاکستری میگه یه هفته دیگه ایران پاشی، دلار بس رو 18000 تومان. میدونی یعنی چی؟ یعنی نبض جامعه قلبش وایستاد. خدا میدونه اینکه رهبری مفت گفتن تابستون داغ. خبر داشتیم که ترامپ به سران اروپا گفته بود ایران تابستون تمام میشه، ایران پاییز تا نوامبر تمام میشه. مردم توی 13 آبان به بعد میان تو خیابون بعد از تحریم‌های جدید، سالگرد دیمای پارسال، آشوبای پارسال که توی این ملای پرچم آتیش زدن، میان اینجوری میکنن، میرسه به کجا؟ میرسه به دهه بعد. مشاور امنیت ملی اوباما گفت، مشاور امنیت ملی ترامپ آقای جان بولتون گفت ایران 40 سال گرد انقلابش بشه، انقلابش براندازی میشه، من همین مردم انقلاب میکنن براندازی میکنن. امسال تو راهپیمایی 22 بهمن 55 میلیون نفر حضور داشتن. تهران از میدان آزادی کل خیابون آزاده، کل خیابون انقلاب، نصف خیابون دماوند و خیابون مستقیمه، 24 کیلومتر جمعیت بود. یعنی بی‌نظیرترین حضوری که دیده میشد. ایران زمانی که انقلاب شد 36 میلیون بود، امسال تو روستا و شهرها 55 میلیون نفر. آقا این براندازی که میگفتی چی بود؟ چون بنیه جامعه قویه، دلار 18000 تومان کمر مردم شکست. اما به مرحله آسمانی انفجار نرسید، برآورد غلطه. اما همین دوبه بطری آب 24 ساعت بهش نرسه نابود میشن. چرا تو فکر کردی مثلا من باید حب و خالف هم با اینکه تو حبات ما خوب سوار بشی؟ من میگم تو ایران با دوبه اشتباه نگیر. بهترین ماشین، بهترین موبایل، بهترین برج، بهترین هواپیما یه دیکتاتوری از دار دنیا برش تصمیم میگیرن. خب بابا اختیار همه چیز توی مملکت دست خودته، لذا این کارو نکن. اگر این هواپیما میشه، حالا هواپیما که همه امیدوار بودن هواپیما بیاد، دو سالی گذشت معلوم شد فرانسه بدون اجازه آمریکا اجازه آب خوردن نداره، نمیتونه به ایران. ایرباس گفت آقا ببخشید نمیتونم بدون هواپیما بدم. آقایون دست از پا درازتر برگشتن تو همون کارخونه هواپیما سازی، رفتن گفتن خب میدونید نصف مهندسا رسوندن بیرون دیگه کلی، رفتن گفت تو رو خدا برگردید، شما برگردید دوباره رفتن سراغ هواپیمای ایران 140. منتش با چی؟ با این که زدیم تو گروه زب اون جوانه که میتونستن این کار رو بکنن. لذا ببینید عزیزان، بازتون باشه، کس ندارد پشت من جز ناخنان پشت من. از آمریکایی و اروپایی هیچی در نمیاد. این سازوکاری که رقم خورده رهبری تو این چارچوبهای موارد دیده. من نگرانی که دارم این مسائل نیست، چون هم به سطح علمی نظام دانشگاهی اعتماد دارم، همین 80000 استادی که هستن بالاخره با شماها، چون ما جامعه علمی نداشتیم، ما 40 سال پیش کلا 150000 دانشجو داشتیم، کل دانشگاه الان 4300000 دانشجو داریم، 80000 استاد داریم، حالا حق تدریسی که چند صد هزار نفرن. از این امروز جمهوری اسلامی جامعه علمی داره. وقتی جامعه علمی داریم، ما بی‌نیازیم از اینکه از بیرون نظریه علمی بیاریم. لذا ما نسبت به آینده امیدواریم. این 70 توصیه که رهبری به نفس شما داشته برای تک تک اجزاش کار فکری نظری شده. قرار بود به جامعه بگیم همین گفتن آقا آمریکای گاو نهمن شیرده، دیدن همه از سینه شیر میدوشن، شما رفتید با شاخاش در شاخ شدید. خب مردم دیدن که آمریکا کور میکنه که شبا نمیده، اروپا هم به همین نسبت. لذا جوان عزیز، این یوتر، این دوربرگردون یک مسئله جدی، مادامی که آقایون اینو نمیشناختن الان به شما به دروغ بگن اگر ما FATF رو بپذیریم فردا اتفاق میفته. FATF مال اروپاست، مال آمریکا نیست، این مال آمریکاست، این رفتی به سازمان ملل هم نداره. مادامی که آمریکا چنین گزاره‌ای رو مبنا قرار داده، هر برجامی، هر برجام دوی، برجام سهی، برجام موشکی، برجام منطقه‌ای، FATF هر چی تصویب بشه بچه‌ها هیچ اتفاقی نمی‌افته، چون زیر نظر وزارت خزانه داری آمریکاست، رفت به سازمان ملل هم نداره، مبتنی بر این نمیشه کار کرد. راه حل چیه؟ الان شما خودی میگه خیلی خوب نمیری مذاکره کنی، راه حل چیه؟ 28 شهریور 1395 رهبری راه کار داد. در 28 شهریور 1395 دو سال و 6 ماه پیش رهبری در دیداری که هفته دفاع مقدس بود، نظامی ها رفت بودن دیدار، ایشون راه حل داد. گفتش که اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند، کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند. جادوی پولی و مالی یعنی چی؟ یعنی آمریکا کاغذ چاپ می‌کنه به اسم دلار، شعبده بازی می‌کنه،
ارجی مجی لاترجی آقین اندازه یه کرامتی که 100,000 تومنیه میریمش تو دستگاه از اون یه دلار 10 دلاری اومد بیرون از این از بانک مرکزی ایران میتونه تو دستگاه از اون یه کرامتی که 100,000 تومنی میاد بیرون. این جادوی پولی و مالی به این میگن کارنسی، خلق پول، اسمش کارنسیه، پول خلقش. پول که تو اسلام حلاله اسمش مانیه. یک کلمه ما یک واژه داریم پول، اونا دو تا واژه دارن، مانی و کارنسی. من این عینک رو به شما قرض میدم، این مانی واقعی، اینو به شما قرض میدم، سال دیگه همین موقع اینو به من بدید، چقدر داره قیمتش چقدره، به این میگیم مانی. اما اگر کسی به شما 100 تا 1 تومانی یا 1000 تومانی قرض داده، سال بعد 1000 سال دیگه کسی به شما 1000 تومان قرض داده بود، شما امروز 1000 تومان رو بهش ببرید بدید، پارسال دلار حدود 5000 تومان بود، الان 15000 تومانه. اگر شما 1000 تومان اون بنده خدا رو الان ببرید بهش بدید، 1000 تومان شما قیمتش الان 330 تومانه، یعنی یک سوم دیگه ارزش برابرش با دلار 5000 تومان شده 15000 تومان، یعنی یک سوم، یک سوم یعنی 33%، یعنی 330000 تومان. خب شما ببرید اون پولو برید ضرر میکنه دیگه، چکار میکنه تو بانک؟ اگر بانک بده شما وام بده نمیتونید سال بعد همون پولو ببرید بدید، بانک میاد 30% روش بهره میکشه که این پول همینجوری که قیمتش میفته افت میکنه. مراجع میگن این حرامه، این بهره رباست، لذا حرامه. بانک مرکزی میگه ما داریم علمی عمل میکنیم، مراجع میگن ما داریم قرآنی و علمی و شرعی عمل میکنیم. کی داره درست میگه؟ هر دو. یعنی چی؟ یعنی تعریف بانک مرکزی از پول کارنسیه، همین شعبت بازیه، از جیمجی لاترجی این کاغذی شد یه دخل داریم. اما منظور اسلام از پول همون سکه طلای واقعیت، درست شد؟ دو سه ماه پیش که دیگه بعد از این ماجرای اقتضای خلق پول و اینها بشینن تو بانک مرکزی خلق پول، تو بانک های عمومی میگن خلق نقدینگی. کشور الان دچار بحرانه به خاطر خلق نقدینگی. یه تعدادی از استادای حدود استادای دانشگاه تو رشته اقتصاد و مدیریت مالی نامه زدن به وکیل مکارم شیرازی استفتا کردن آقا تکلیف چیه؟ حکم فقهیه این چاپ پول این شعبد بازی چیه؟ ایشون صراحتا نوشت این اکل مال به باطل، یعنی حرام. یعنی اگر در بانک مرکزی ها اکل مال به باطل، اگر در بانک مرکزی ما هم مثل آمریکا کاغذ میدیم تو دستگاه از اون بر اسکناس میاد بیرون، یا تو بانک ما خلق نقدینگی میکنیم، جوان عزیز ما داریم خطا میکنیم، ما اشتباه داریم میکنیم، این حرامه. رهبری گفت چی؟ گفت کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. این جادوی و آقایی و سروری دلار در حیات اقتصادی بشکنید. این آقایی و سروری دلار رو ببینید و ارزش و آقایی دلار رو در زندگی اقتصادی بشکنن، کشورهای دیگر را نیز نجات داده، برای آنها الگو خواهند شد. یعنی همه دنیا از زیر دلاره. دو سال و نیم پیش رهبری گفت آقا حالا که اینا یوترن رو اقامه نمی کنن و دلار رو کردن تناب دار ملت ایران و همه دنیا، اینو بزنیدش، ارتباط با دلار رو قطع کنید. آقا لیبرال های داخلی صداشون در اومد. خب راهش چیه؟ اول پیمان پولی دو جانبه. شما دلار هست کنید، ولی مثال بزنم بانک های عراقی بیان تو اینجا شعبه بزنن، شما میخواد بری راهنمای اربعین، بری عراق زیارت، ریال میری تو بانک عراقی میدی، دینار میگیری، بلندش میری عراق قرض میکنی. عراقی میخواد بیاد بره مشهد زیارت، میره دینار میده تو بانک ایرانی، اونجا ریال میگیره میاد قرض میکنه. بگن پیمان پولی دو جانبه. چرا دولت نمیره زیر بار این قضیه؟ مثلا در راهنمای اربعین 2 میلیون نفر میرن اربعین دیگه، 2 میلیون نفر هر کدوم چند دلار میبرن؟ میدونید چقدر دولت سود میکنه؟ کی این حرف رو جدی گرفت؟ چی؟ به جمهور شما اینجا رهبری گفت شما نمیتونید با ایران شما کار کنید، شما مشکل مالی هستید. رهبری گفت برید دلار رو بزنید. لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل اومد گفت آقا نمیشه شما کار کرد، گفت برید دلار رو بزنید. روسیه اومد گفت نمیشه شما کار کرد، گفت برید دلار رو بزنید. هند اومد گفت نمیشه شما کار کرد. هر رئیس جمهور رو گفت برید اومدش به شما دلار بزنید. رفتن بریکس رو انداختن. بریکس شامل برزیل، هند، چین، روسیه و آمریکای جنوبیه. اینا 44% اقتصاد جهانن. یک صندوق بین‌المللی پول دیگه رو انداختن
یه سیستم درست کردن 5-6 سال آینده میشه نظام دو قطبی، یه نظام مالی اینا هم یکم آمریکا، ما مبدع این بودیم، دیگران رفتن را انداختن. ببینید فردای قیامت مسئولین جمهوری اسلامی رو خدا صدا میکنه میگه خب نمازتون چی شد اینجوری؟ بعد میگن اگه رهبری مملکت نگفتش که آقایون سروری دلار رو بزنید، چرا نزدید؟ چرا مملکت رو اسیر دلار کردید؟ چرا تناب دلار انداخت گردن این ملت؟ دلاری که جادوی پولی و مالیه، این شعبده بازی آمریکا اقتصادش پاشیده سالی 1.5 تریلیون دلار، یعنی در واقع یه عدد بسیار عظیم در 1.5 تریلیون دلاری که اسکناس چاپ میکنه بدون پشتوانه هستید. چرا شما اینو میذارید مبلغ اقتصاد کشور؟ اما آقایون اینقدر غربگرا هستن که زیر بار این قضیه نمیگن. من این نکته رو اینجوری خدمت شما عرض کنم، مسئله گام دوم مسئله ایست که قطع به یقین به عنوان پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی انشاءالله با حول قوه الهی به نتیجه خواهد رسید. در 850 روز 900 روز آینده جمهوری اسلامی 85% پوست میندازه، در چند روز آینده که قوه قضاییه مسئولش عوض میشه، تغییرات قوه قضاییه شروع میشه، 350 روز دیگه تغییرات مجلس شروع میشه، مجلس عوض میشه، 850 روز دیگه تغییرات دولت انجام میشه، دولت عوض میشه. در طول این 800 روز نهادهای زیر نظر رهبری هم یکی یکی تغییراتشون انجام میشه. نسل اول تقریبا بالای 99% میره کنار، نسل دوم حدود 17-18% کار دستش میمونه، بخش عمده کار میفته دست نسل سوم و کمی هم نسل چهارم. شما نسل پنجمی هم که باید بالاخره خود رو برسونید. جمهوری اسلامی در 80 روز آینده پوست میندازه جامع درست حسابی. از این رو نسل جدیدی که میخواد کار کنه و طرح جدیدی که اینا باید مبتنی بر اون عمل کنن. گام دوم این مخاطراتش چیه؟ مخاطراتش اینه که یک جناح سیاسی اساس خطر کرده. این جناح سیاسی گفته بوده آقا ما تصویریم، ما هیچ طرحی نداریم، هیچ آدمی نداریم، یعنی نه آدم داریم، باید بریم از بیرون مثل کیروش مدیر بیاری، خودمون هم که طرح و برنامه نداریم، شکست خوردیم، رسما هشتگ زده شکست خوردیم. اینها یه بازی برای سال آینده شروع کردن که تحت عنوان فتنه 98 از الان پیشبینی شده. گفتن آقا اگر که نمیتونه دولت کار کنه، آبرومون و فوتبالیست و خواننده و سلبریتی و همه سیاست مدار گذاشتی پشت سر دولت، دولت هم کاری که نکرد رفت نشست ببینه مذاکره با آمریکا چی میشه. آقا اونو میذاشتی یه مدیری بره مذاکره کنه، تو به بقیه مسئله مملکت میرسیدی، همه چی متوقف و معطل، این که آمریکا چه میخواد بکنه. خب کشور جا موند از پیش رفت، چه کار باید بکنی؟ بندازیم گردن رهبری. رفتن تو 16 آذر امسال نشستن تو بعضی دانشگاه ها، گفتن مردم میدونید چرا رئیس جمهور نمیتونه کار کنه؟ چرا؟ چون رئیس جمهور نهاد تشریفاتی جدی، واقعا نهاد تشریفاتی. آره رئیس جمهور تدارکاتی، همه اختیارات دست رهبری. خب چه کار باید بکنید؟ قانون اساسی باید به رأی گذاشته بشه، اختیارات رهبری کم بشه، اختیارات رئیس جمهور بیشتر بشه. سلام نو 38 اصل قانون اساسی مال رئیس جمهوره، 38 37 اصل مال مجلس، 18 تا اصل مال قوه قضاییه، 5 تا اصل مال رهبری. البته بعضی از اصول رهبری بعضیش زیاده، ولی شما 38 رو مطالعه کنید تو مجلس قوه قضاییه ریاست جمهوری. اگر شما اون 38 تا اختیارات رئیس جمهور رو بشینید کنار هم بعد با هم زور فکر کنید، ببینید اولا 38 تا اصل قانونی اختیارات رئیس جمهور، بعد 93% بودجه کشور خرج کردنش دست رئیس جمهوره، ضمن اینکه بودجه بقیه هم گروگان دست رئیس جمهور، بودجه قوه قضاییه گروگانه، بودجه نیروهای مسلح گروگانه. میگه نمیدم دیگه، حالا آقای رئیس جمهور که میگفت به یه نیروی مسلح رای میدم بودجه میدم، یا ارتش یا سپاه. اصلا هم که آقای نوبت معاونش اون کلیپی که منتشر کرده گفته چرا از یه ما دوتا نیرو دریایی داریم، دوتا نیرو هوایی داریم، دوتا نمیدونم چی داریم، کمش کنید. این دوستان متوجه نیستن از کل بودجه کشور شما دارید 3-4 میلیارد دلار میدید به نیروهای مسلح. نیروهای مسلح دارن هزار تا کار عمرانی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و زلزله و امنیت و غیر ذلک میکنن. شما بی‌عرضگی خودتون که 93-94% کشور توی سازمان مدیریت برنامه‌ریزی دستتونه، بلد نیستید نون معلم ها رو تامین کنید، بلد نیستید اشتغال ایجاد کنید، گیر میدید به نیروهای مسلح. آقای نوبخت به اون معاونت بگو این نیروهای مسلح نباشن، زن و دختر و خواهر اون توسط داعش به بردگی در موسر فروخته خواهد شد. آقایون نوزن هی چیزی میدن به نیروهای مسلح، نیروهای مسلح مملکت یه چیزی داره، امنیت، اقتصاد که نداره، فرهنگ که نداره، هیچی که نداری، به چیه تون مینازی؟ حالا اونجایی که نقطه قوت این ملته، اونجایی که جماعتش برای اثبات حقانیت خودشون با خون خودشون میرن حقانیت خودشون رو اثبات میکنن، نه مثل شما و آقازاده ها توی اروپا و آمریکا دست بردارید، شمایی که هزاران نفر از فرد بردارتون توی اروپا و آمریکا هستن، نگاه چپ میرن راست میرن گیر میرن به نیروهای مسلح. مردم اگر فردا در قلب تهران اتفاق تروریستی افتاد، اگر آنگونه که در پاریس و لندن و جاهای دیگه مترو منفجر میشه بلایی سر مردم تهران آمد، آن کسی که پالس میدهد به جهان غرب به تروریستا، همونایی که آمدن توی زاهدان اتوبوس نیروهای مسلح رو منفجر کردن، اگر چنین مسائلی در قلب تهران و ملایر و همدان و عراق و جای دیگه رخ داد، مقصر این پالس دادن شخص معاون آقای نوبخته که اینجوری حرف میزنه. علی زمنان آقای نوبخت باید معاونش یاد بده قانون اساسی برای ارتش اصل جدا، برای سپاه اصل جدا در نظر گرفته. وقتی میای این حرفا رو میزنید یعنی داره ضد قانون اساسی حرف میزنید. اگر اصلاح قانون اساسی مد نظرتونه باید بیاید تو دانشگاه بشین حرف علمی بزنید، نه به عنوان مدیر دولتی بری پشت تلویزیون تو تلویزیون بگی. اینه که گفتن سران احزاب چپ، حجاریان و نمیدونم کربازچی و باقی و اینا رفتن دانشگاه فرزند مدرس نشستن گفتن 16 آذر. اختیارات رهبری زیاده. باید کم بشه، قانون اساسی باید اصلاح بشه. چش. مردم انتظار دارن رهبری گوش مسئولین رو بگیره. رهبری یک اختیاراتش گسترده است. اونم میره مسئله. تا پایینش میتونه نظر بده. رهبری که قانون فقط میتونه رئیس صدا و سیما و رئیس قوه قضاییه رو عوض کنه، نمیتونه عمل روز مجلس تصمیم بگیره. قانون اتخونی رهبری در مورد اینکه حکم رئیس جمهور تنفیذ میکنه نمیتونه بعدا برخورد کنه. قانون دست رهبری رو بسته. اما اینا چیکار میکنن؟ الغا میکنن همه چی دست رهبری است. ما چون دیورده بودیم اومدیم دولت رو گرفتیم، کلا گذاشتیم برای مردم، دروغ گفتیم به مردم تو شورای انتخاباتی. حالا بعد بگیم همه چی تقصیر رهبریه. فتنه سال آینده فتنه زدن قانون اساسی با این زاویه. البته دوستان خودشون ضرر میکنن. الان تو سه روز معلوم شده که چند روز آینده آقای رئیسی حکمش میخوره و آقای رئیسی میره منصوب میشه به عنوان رئیس قوه قضاییه. همه اینایی که پارسال اردیبهشت ماه تو انتخابات پارسال میگفتن آیت الله قتل عام، این اگه بیاد تو پیاده‌روها دیوار میکشه، این اگر بیاد اینه اونه، چیا که نگفتن پارسال. الان سه روزه خواهش میکنم توییتر اینا رو برید بشینید بخونید. یعنی شخصیت منافق رو خواستید بشناسید، اون جماعتی که پارسال برای اینکه رئیسی رای نیاره چه دروغای پشت سر بند خدا گفتن، الان فهمیدن داره میشه رئیس قوه قضاییه، بلند شدن گشتن یک چیزای پیدا کردن تو گوشه خاطراتشون، نه رئیسی آدم خوبیه. منافق میخوای بشناسی اینایی که پارسال یه چیزی گفتن امسال یه چیز دیگه گفتن. این جماعت منافق یه روز میاد میگه که یه فرمول یاد گرفتن، الان 21 ساله جریان اصلاح طلب از وجود سال 76 اومد برای کار، یه فرمول دارن خبرم از داخلش میگن، میگن که میریم یه شعارای میریم یه قولای میدیم که حضرت نوح که قرآن میگه 950 سال بحثش دعوت کرد، اون عمر نوح هم به دین ایش پیادش کرد، میریم یه شعارای میدیم یه قولای میدیم یه وعده میدیم، رای میاریم. بعد اونجایی که نمیتونید زلزله میشه، ما که نمیتونید بالاخره رهبری که بیکار که نمیشه، میگه عرض استفا برید زلزله سرمونظام رو جمع کنید، هر کجا کم آوردیم رهبری سعی میکنه مایه بذاره از خودش دیگه. ما چیکار میکنیم؟ قول میدیم، وعده میدیم، رای رو میاریم، بعد وسطش که نتونستیم اجراش کنیم میگه نمیذاریم به تقصیر رهبری. خاتمی میگه من هر روز بکنم رسید به احمدی نژاد. احمدی نژاد میگفتش که اینو میخوام بردارم، رهبری میگفت آقا جان نمیشه. وزیر اطلاعات در شد هوا کرده بود، بعد میگفت من خودم میشم سرپرست وزارت اطلاعات. رهبری گفت عزیز من قانون میگه وزیر اطلاعات باید مجتهد باشه، جناب عالی درسته رئیس جمهوری، اما مجتهد نیستی نمیدونی قطعه در میشه سخنه 11 روز. آقای روحانی آمد
باز دوباره همینجور
این همه بعده و من بالمره همه تحریم ها رو حل میکنم، سر روزه مشکل رو حل میکنم، کلیده رو در آورد میندازم این گفته. آقا نمیشه عزیز من، یوترن اینه اونه. ایشون هر چی گفت گوشتن، هر چی رهبری گفت، قولای آنچنانی دادن. یه روزی چند وقت پیش از آقای جهانگیری پرسیده بودن آقا رابطت با رهبری چیه؟ چون جهانگیری رفت پیش رهبری با بابا اصلاح طلبا گفتن حالا خاتمی نیست و این و اون و اون نیست، رابطه با رهبری با اصلاح طلبا چی میشه؟ ایشون گفت خود شما. بعد دیگه روزنامه‌هاشون نوشتن مثلا رابط دیگه الان خود آقای جهانگیری. آقای جهانگیری تو انتخابات پارسا انقدر راست و دروغ و قاطی کرد خودش هم خجالت کشیده بود. بعد چند وقت پیش یکی از رسانه‌ها بهش گفت رابطتون چی جوریه با رهبری؟ گفت والا یه حرفایی زدید پارسا چه انتخابات یعنی رو نمیشید. خب مجبورید این کارا رو بکنید. یه فرمولی یاد گرفتن، میان یه سری قولو بعد از وعده به مردم میدیم، نمیتونیم اجراش کنیم که میگه تقصیر رهبریه. گام اولی بعد چیکار کنیم؟ بعد قانون اساسی اصلاح بشه. دومیش مجلس، ما مجلس رو دست گرفتیم، مجلس لیست امید نتونست کاری کنه. چیکار کنیم؟ بگیم چه تقصیر؟ آها، میگیم که تقصیر شورای نگهبان، ما بهترین آدمامون بیرونن. اگر شورای نگهبان نظارت استثنایی نداشت ما بهترین آدمامون میومدن مجلس. ببینید توهین میکنن به لیست خودش. تو لیست یا تو لیست امید تهران در لیست آقای دکتر عارف دیگه، آقای دکتر عارف 20 سال پیش معاون اول رئیس جمهور بوده. ایشون کاندیدای ریاست جمهوری دوستان بود سال 92. خاتمی بهش گفت برو کنار به نفس آقای روحانی. اگه نرفته بود خب این رأی میورد. بعد این سرلیستشون بوده، اومدن میگن ما میدونیم چرا تو مجلس ناکار آمدیم، چون شورای نگهبان نداشتی، شما بهتر از آقای عارف آدم داشتی، چرا دروغ میگی؟ ناکار آمدی عزیز من، وزیراتون و شهرداراتون و آدمای اتاق بازرگانیتون میگن مثل کیروش بریم از اینون مدیر بیاریم، بقیتون هم که میگید آقا ما شکست خوردیم، شکست رو بپذیریم، هیچ طرحی برنامه حرفی نداریم. من نمیگم شما توییت زدیم. دوستان این دو تا فاز رو شروع کردن، سال آینده رو این دو تا میخوان مستواری کنن، نظام رو بزنن. آقا رهبری اختیارات زیاده، نمیذاره رئیس جمهور کار کنه، شورای نگهبان هم نمیذاره. اما من عرض میکنم به این دوستان، شما خروج از حاکمیت کردید، شما نه ولایت‌فقیه رو قبول دارید نه قانون اساسی رو قبول دارید، علیه بندهای قانون اساسی دارید حرف میزنید. قانون اساسی گفته قضیه فقی، قانون اساسی گفته ارتش و سپاه، شما دارید ضد قانون. آقا پس شما خروج از حاکمیت کردید. مسعود رجبی میگفت من قانون اساسی رو قبول ندارم، رفت بیرون اسلحه دست گرفت. شما هم قانون اساسی رو قبول ندارید، دارید زیرا قانون اساسی رو میزنید. چطور تو انتظار دارید بگی آقا من داخل حکومتم و طلبکارم باشی؟ الان دو تا قوه و شهرداری دستته، مردم دارن ناکارآمدی رو میبینن. اما من یه نگرانی دیگه دارم برای دوستان اصلاح طلب و برای دولت. نگرانی من خروج از حاکمیت اینا نیست، خروج از اسلام است. خدا میدونه این برای ما دردآوره، خدا میدونه ما به این موضوع راضی نیستیم، خدا میدونه ما اینو نمیگیم که شما هول بدید شما برید بیرون، ما میگیم آقا به دامن اسلام برگردید. ببینید دوستان، یه نسبتی هر دولت یه تئوریسین داره دیگه. تئوریسین مثلا آقای روحانی، آقای خاتمی، سروش بود، میگفت این پیامبر بهش وحی نشده، خواب دیده شده قرآن. اخیراً هم که در مورد نسبت شاه و خمینی بلند شده مثلا موضعی داره. حالا این میشه تئوریسین دوستان اصلاح طلب ما. نسبتشون هم هیچ وقت با این آدم قطع نکرده. خیلی آقای احمدی نژاد هم تئوریسینش کی بود؟ مشایی. آقای روحانی تئوریسین دولتش کیه؟ جواد طباطبایی. آقای جواد طباطبایی کیه؟ ایشون یه پروژه داره، اونم پروژه ایران شهری، 25 سال 30 سال داره این کار میکنه. میگه مبنای هویت اسلامی ایران، اسمش پروژه ایران شهریه، مثل پروژه آریا مهری که پهلوی تعریف کرده بود. میگه عنصر هویت بخش اسلام نیست، چیزی به نام امت نداریم، امام حسین این اون 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 اینا. یه شریعت نامه نویسی داشتیم، یه سیاست نامه نویسی، باید بریم دوباره سیاست نامه نویسی، یعنی برای که سکولار کنیم ایران رو، ایران رو بریم سمت مثلا همین مؤلفه های تمدنی قبلی. ایشون این حرفا رو میزنه. خب بردن برای ایشون یه مجله را انداختن به تو سیاست نامه، از روزنامه شرق و مجله مهنامه. سیاست نامه رو دادن برای ایشون بازگشت ایران شهر. آقای وزیر صادق را ایشون هندل کننده کار ایشونه، رفته پشت سر ایشون، یه تشکیلاتی درست کرده برای ایجاد سیستم ایران شهری. در این کاری که ایشون ایجاد کرده خودش رفته بعد از وزارت رفت توی حساب توییتری باز کرد. وارد حساب توییتری بشی نوشته جواب عباس آخوندی استاد دانشگاه تهران به اصطلاح فعال ماجرای فعال چیزی فعال ایرانشهر فعال سیاسی در حوزه پروژه ایرانشهر. این دوستان اعتدالگرا و اصلاح طلب و کارگزاران سازندگی و لیبرال رو در اضافه کرد. خب الان دولت ما تئوری پایش پروژه ایرانشهریه، تئوری پای رهبری در گام دوم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مبنا تفکر اسلامی و ایرانی در نگاه رهبری، در نگاه دولت نگاه ایران شهری. ایران شهری چه مشکلی داره؟ میگه آقا هویت اسلامی زده شده. ما ببینید ایشون میگه هویت اسلامی، نگاه کنید سید جواد طباطبایی، سید هویت ایرانی عرب نمی‌فهمه، جواد طباطبایی آخرین اول گفتم که یه رنگ ایرانی برای خود تعریف کن، بعد گفتم هویت صحبت کن، بعد من گفتم کلمه هویت فارسی چی میشه؟ هویت عربی دیگه، نشنال آیدنتیتی یا هویت فارسی تعریف کن. خدا اگه جمع حرفم از روز سویش که دیگه عربی جواب دادن نداشت، من با ایناش کار ندارم. ببینید درد من کجا؟ ایشون سال 1380 17 سال پیش تو فرانسه بهش میگن خبرنگارش میگه بابا آقای طباطبایی اینکه میگه اسلام نمیشه و نمیتونه، اسلام انقدر قویه تو ایران انقلاب کرده مردم ایران مسلمانن. ایشون میگه اسلام مرد. عنوان مقالهش شده عنوان مصاحبهش اسلام مرده. میگه این علمای اسلام تو 1400 سال پیش شیر کردن، اینا میگه قومن اینا تو 1400 سال پیش شیر کردن، در دایی امروز رو نمیتونن جواب بدن. جهان گیر کرده تو اینکه این پولی که چاپ میکنه نمیتونه چه کارش کنه تو خلق پول. بعد تو قوم یه نفر به اسم مکارم نشسته میگه این چون اکل به باطله به این دلیل حرامه، چون شما چیزی که باطل باشه نمیتونی بخوری دیگه. اگر یه جنازه مرداری افتاده باشه، مسموم هم باشه، آلوده به سر هم باشه، شما دچار مشکل گرسنگی هستی نمیتونی اون جسد مردار رو بخوری، اون اکل به باطله. اکل به باطل شما نمیتونی پولی که حرام بخوری، اگه بخوری اقتصاد کشور نابود میشه. بعد میگه این اسلام نمیتونی جواب بده، این اسلام قدرت انتباق و شرط روز رو نداره. ایشون معتقد اسلام مرد. دوستان در دولت پشت سر این فردن، اینا اعتقادشون اینه که اسلام مرده و در پروژه ایران شهری هویت اسلامی رفته، ما باید هویت ایرانی پیدا کنیم. سال گذشته در جشنواره بین المللی علوم انسانی فارابی به ایشون جایزه ویژه علوم انسانی کشور داده شد. میبینید آقای وزیر علوم جایزه ویژه از پول بیت المال، یکی از علمای اسلام، همون علمای اون اسلامی که مرده، این علم عالم اسلامی با لباس روحانیت جایزه رو داد به صاحب نظریه مرگ اسلام. من نگران اینه دوستان خروج از حاکمیت کردن، قانون اساسی رو بحث کردن و خروج از اسلام. سوال من الان از شما اینه، اگر مثلا بگیم آقای جواد طباطبایی شما دینت چیه؟ ایشون اگه بگه اسلام، میگه خودت گفتی اسلام مرد. آها آدم به یه دین مرده چنگ میزنه؟ اگه بگه من دینم اسلامه، که خودت گفتی اسلام مرد، برای نیازهای امروز پاسخ نداره. اگر بگه که نه من دینم اسلام نیست، تو دیگه من حرفی ندارم. چه بگه دینم اسلامه چه بگه نیست، چی شماته؟ خودت گفتی اسلام مرد عزیز من. چرا دولت رو جمهوری اسلامی باید بره پشت سر این قضایا؟ چرا آقای عباس آخوندی باید بره پشت سر این فرد؟ چرا باید بیت المال مسلمین خرج بذارن براش نشریه بتراشن؟ دوستان شکست خوردن در مدل فکریشون، اسلام رو شکست خورده قلمداد میکنن. هرگاه آقای طباطبایی شما و همفکران در دولت فتنه آقای روحانی و عباس آخوندی یک نفر آدم داشتی، یک نفر که توانست برای تفکر شما بره مثل محسن حججی سرش بریده بشه، من میگم تفکر شما زنده است و اسلام مرده است. اما اسلام به قدری فدایی داره که فقط در 6-7 سال گذشته 2300 نفرش از این مملکت بلند شدن، زنانشون و فرزندانشون رو گذاشتن رفتن توی سوریه شهید شدن. به این مادر گفتن که پسرت رو اونجا جنازش مونده، گفتن باید اینقدر میلیون دلار بدید. گفتش که یک ریال بیت المال هم نرسید در آوردن پسرم. مادر لحظه سر بچه شو انداخت، گفت به سمت یهودی ها، گفت من نمیخوام سر اینکه به خاطر اسلام سن نمیگیرم. این مادر هم گفت من بچه رو خاطر اسلام هم. به اون خانم شهید گفتن که جنازه همسرت رو اینقدر پول خواستن، الان بریم بگیریم بیاریمش. گفت من اینو به خاطر خدا دادم، از بیت المال هر مدر سرشون جنازه نمیاد. ما با یه همچین مردم رو هستیم، با یک چنین زنان و مردان رو هستیم. شما کم آوردید نیروی مسلح رو میزنید، کم آوردید مدافعان حرم رو میزنید، کم آوردید موشک و پوشک رو میزنید، کم آوردید اسلام رو میزنید. آقا شما مردید، شما از اسلام خروج کردید، این موضوع دردسر میشه تو نظام. لذا سال آینده ساده اینه که دوستان لیبرال تو نظام جمهوری اسلامی خروج از نظام کردن، هیچ جای نظام رو قبول ندارن، آنرخیزی رو مطلقاً قبول ندارن، بلدسازی رو قبول ندارن، اونش هیچ، اسلام رو قبول ندارن، بگن اسلام مرده کارآمد نیست. با چنین جماعتی در درون حکومت جمهوری اسلامی ما سال آینده حتما مشکل خواهیم داشت. نفوذی یعنی چی؟ یعنی کسایی که اینجوری فکر میکنن، کسی اینجوری فکر میکنه که پای اعتقادات این ملت پای نمیسته، لذا قاعده بازی رو به هم میزنن. اما جمهوری اسلامی حتی از اپوزیسیون هم شانس نداره. این بازی چیچنیزه رو دیدید دو روز دو سه روز زب کردنشون، از اون که یه اون پهلویه سام میدیده جلو اسباب بازی ها شکنه خواهده میده، اون یکی اون یکی تو رو حضرت عباس این که زد انقلاب، این هم حریف داخلی بود. آرزو به دلمون مون که یه حریف پرقدرت قدری داشته باشید نیست، بلش کنید. پروژه 1414 شما به این نکته توجه کنید. غربیه گفت که سیستم عامل و ویندوز اداره جهان ایرانی تا 2035 به 2035 تا 2065 تعبیل میدن. 1414 تا 1444 تون سیستم، یعنی دقیقا تو میانسالی شما به دو همان نیستی. اگر حتی غربیا هم این رو نگفته بودن تو سازمان ملل، باید ما ایرانی این کار رو میکردیم. ما باید بگیم دنیا چطور اداره بشه، نسل ما یعنی نسل قبل از اصلا نسل دوم، اینو تا یه جایی رسوندیم، میدیمش دست نسل سومیا، اونا میدن دست شما نسل چهارمیا بجنبید. این یکی. نکته دوم اینه که این گام دومی که رهبری گفته خطا به شما، خطا به ما نیست، نگفته به موسفیلا، گفته جوانان عزیز. این گام دوم رو بشینید آنالیزش کنید، خیلی حرف داره، نسبتتون رو تعریف کنید با این. ایران حق داره ابرقدرت جهان باشه. ما بعد از چند هزار سال دوباره باید مدیریت جهان بسازیم. سه، زمینه سازی برای ظهور از این متن شروع میشه. وعده الهی حقه و اتفاق خواهد افتاد ان شاء الله. لذا برای زمینه سازی ظهور این ملت باید بلند شه. ما را امیدی به آمریکا و اروپا و بیرون مرزها نیست. ما منابع زیادی داریم، نیروی جوان داریم، متخصص داریم، به جنبه میتونیم گیرمون از آب بکشیم، منتظر اونه نباشیم. چهار، این نکاتی که عرض کردم اینا مقدماتی بود. دوستان در فضای فرهنگی دانشگاه و فضای رسانه‌ای خودشون بچه‌ها زمینه تولید مطلب داشته باشن. 800 روز وقت دارید رو تقدیم کنید. سال 1400 که شد، سالی که دیگه باید واقعا وارد پروسه عملیاتی و اجرایی کار بشید. ما البته نسل ششم بدیم کار میکنیم، تعداد زیادی مدرسه داریم که پروژه استراتژی برای کودکان کار میشه، بچه های زیر 10 سال رو توی سنین اول ابتدایی. مدیران 1444 یعنی 46 سال دیگر الان که 7 ساله هستن داریم تربیت میکنیم. تعداد زیادی مدرسه داریم برای در تهران و شهرستان ها. نسل ششم تربیتش دست ماست. ما فعلا 30,000 نفر تحت پوشش داریم، انشاءالله 3-4 سال آینده نمیتونیمش به پوشش 300,000 نفر. ما باید بتونیم ببینیم هر دوره 8 ساله کشور 3,000 تا مدیر میخواد. اگر ما تقریبا 10-100 برابر، یعنی 30,000 نفر تا 300,000 نفر برای هر دوره مدیر تربیت کنیم، 3,000 نفرش بتونیم کشور و جهان را اداره کنیم.
سیاست نظام اینه که از سال 1414 به بعد ما به جای نفت دنیا مدیر صادر کنیم، بهش میگن مستشار. الان یک ایران تو سوریه چطور میکنه؟ مستشار صادر میکنه. نسل شما در فرهنگ و اقتصاد و صنعت و عمران و هر چیزی به جای قاسم سلیمانی نظامی، قاسم سلیمانی های اقتصادی فرهنگ و عمرانی. سیاست نظام اینه. حالا به این دلیل این مربوط نسل شماست. با چارچوبه آشنا بشید. من این حدود 800 خورده جلسه تو تصویر تکمیلی درست دادم، 650 جلسه دیویدی هاش تو سایت گلبه کرامت. از 800 خورده جلسه 300 خورده جلسه رو سایت جیسر دیویدی هاش رو میتونید ببینید، با برداشت آشنا بشید. بخش کودکانش هم به همین استاد ده خصوص خانوما که این زمینه خیلی میتونن فعال بشن و پروژه کودکان میتونن موارد رو ببینن، دیدگاهش رو باش آشنا بشن. یه ایران آینده است، یه جهان آینده است. خواهش میکنم شهروند ایرانی نباشید، شهروند جهانی باشید. ما اگر بتونیم نسل شما رو قانع کنیم که شما جهانی فکر کنید و جهانی عمل کنید، محدود به ایران و محدود به مرز ایران نشید، ما موفق شدیم و بردیم. ما به این چشم‌انداز امیدواریم. انشاءالله. بسلام.